تصفیر شده، به آتش کشیده شده و بعضی از خبرگزاری ها خبر از کشته شدن سفیر آمریکا هم اونجا داشتن و یک خشم عظیمی رو در شمال آفریقا علیه حرکتی قبطی ها با هدایت اون کشیش افراطی آمریکایی در ساخت این فیلم صورت دادن به وجود آمده و رقم خورده و این درگیری و جنگ در شقوق نرم خودش وارد حوزه های عمیق‌تر و پیچیده تری میشه. دشمن اوریان‌تر، علنی‌تر و عینی‌تر مبارزه و مواجهه خودش رو با جبهه حق صورت میده. لذا ما ماه‌ها، هفته‌ها، سال‌ها و دهه‌های آینده هر قدر جلوتر بریم با ابعاد گسترده‌تری از این مبارزه روبرو هستیم. لذا به نظر میرسه که مفهوم و مسئله‌ای رو باید روشن کنیم که ازش تحت عنوان علم مبارزه یاد می‌کنند و تمام ایدئولوژی‌ها و مکاتب برای خودشون ساختار علم مبارزه رو دقیق از نظر ایدئولوژیک ترسیم می‌کنند. مواجهه‌ای که در این نزدیک شاید حدود 20 ماه در محیط‌های مختلف چه رسانه‌ای چه محافل آکادمیک با دوستان درگیر در این قضایا داشتیم، از کشورهای مختلف 12 گانه ای که این انقلاب‌ها در اونجا داره صورت میگیره، کسانی که از بیرون این مرزها میان، از اروپا و جنوب شرق آسیا و همچنین محافل آکادمیک خودمون و به خصوص علاقمندان در واقع جبهه ولایی و صحنه‌گردانان مبارزه در حیطه خود چارچوب انقلاب اسلامی، احساس کردم که مسئله علم مبارزه یک حدود و ثغور مشخصی براش وجود نداره. روش ها نزد این مبارزین معین نیست. خاطرم هست خاطرات بعضی از دوستانی که ماهای اول دفاع مقدس در صحنه درگیر بودند، خاطراتی بود که خب از یک سو شیرینه و شنیدنی، از یک سو بسیار تلخه. شیرینه به خاطر اون شیرینکاری هایی که این بچه ها انجام می دادن در این سادگی، تلخه به خاطر اینکه دشمن وارد سرزمین ما شده بود و اینها علم مبارزه رو بلد نبودن. علم مبارزه در حد یک سرباز ساده، بعضی نمونه هاش که توی بعضی از این کتاب ها آمده، این که خب شنیدید شاید شهدایی که به همین دانشجویان فرق خط امام در همین مجموعه لانی جاسوسی مربوط بودن کنار دست مرحوم شهید علم الهدا، اون قضایایی که تیپ 10 زرهی عراق به سمت حویزه پیش روی کرد، یکی از این دوستان که هنوز در قید حیات مادی هستن ما حضوری ازش پرسیدم، گفت شما یه دونه نارنجک تفنگی داشتیم، نارنجک تفنگی روی ژست دیدید شبیه یه دونه بادمجون بزرگه، و گفت این تانکا تو روز روشن نمیدونستن که باید شب عملیات کنن که محدودیت تکنولوژیک رو بتونیم حل کنیم. دو روز عملیات میکردن و خب میدونید اون عملیات عمده دوستان دانشجویان فرق خط امام اونجا شهید شدن کنار دست مرحوم شهید علم الهدا، همون جایی که نزدیک حویزه هست الان تحت عنوان کربلای شهدای دانشجو مطرحه. اونجا متاسفانه بنی صدر خیانت میکنه و به ارتش دستور عقب نشینی میده. یک دونه نارنجک تفنگی داشتن، یک دونه. بعد میگفتش که به این میگفتیم چرا شلیک نمیکنی؟ میگفت بذارین تانک ها 3-4 تاشون بیان پشت هم. این فکر میکرد مثلا نارنجک تفنگی از اولی میره مثلا 3-4 تانک رو طی میکنه، انگار مثلا 4 آدم پشت سر هم باشن، یک گلوله مثلا تیربار ضد هوایی از اولی بره اون 4 نفر رو هم میکشه. اینها تو شکل سادش خاطراتی است که نشان دهنده سادگی، نشان دهنده آدمی که با شجاعت تو روز روشن توی هوای پاییز توی بیابون‌های حویزه جلوی تانک‌های پیشرفته روسی که دسته گارد جمهوری عراق بود تیپ 10 زرهی، تصور می‌کنه که 3-4 تانک اومد پشت هم دیگه از اولی زد از آخری عبور می‌کنه. یا این نکته رو خب بارها از افراد مختلف تو خاطراتشون دیدید و شنیدید که وقتی میخواستن یک خمپاره رو شلیک کنن، مثلا 50 تا بده به راد، 100 تا بردش رو بیشتر کن. خب میدونید این روی بدنه خمپاره یه دستگیره هست که شما اونا رو میچرخونید، گلوله لوله خمپاره بالا پایین میشه، بردش کم و زیاد میشه و به پهلو هم در واقع اون درجهش تنظیم میشه که این سمت رو بزنه یا در واقع سمت چپ. حالا هست که با 20 تماس میگرفته، مثلا 50 تا بده به راست، 100 تا بده جلو. این میدیده یک ساعت طول کشید تا این آماده بشه. خب تو این یک ساعت بعد معلوم میشده این کل خمپاره رو باز میکرده یه نفری، 50 متر میبرده میذاشت این ورتر و 100 قدم 200 قدم میبرده میذاشت جلو. علم مبارزه تکنیکی، علم تکنولوژیکی، علم تکنیکی صحنه مبارزه رو رزمنده ما نمیدونست اون روزهای اول. خب بعد از اینکه خرمشهر آزاد شد در سال 61 معلوم شد ما مشکل علم مبارزه تاکتیکی داریم. به سرعت، چون در ابتدای انقلاب دانشگاه دفاع ملی تعطیل شده بود، استادان اکثرا خارجی بودن یا ژنرال هایی بودن در ارتش شاه که اینا کسانی بودن که وابسته به نظام فراماسونری و ساختار نظام سلطه بودن و لذا بسیارشون فرار کردن، بعضیشون اعدام شدن. دانشکده فرماندهی و ستاد هم تعطیل بود. اینا رو جمع کرده بودن، استادانشون رو برده بودن توی جنگ همونجا توی قرارگاه کربلا توی اهواز پشتیبانی کنن. ولی به مرور دیگه وسط دفاع مقدس یه شرایطی پیش میاد که اینا مجبور میشن علم مبارزه تاکتیکی رو برای یک اقدام مبارزه عینی یعنی جنگ نظامی سازوکارش رو دنبال کنن. علم مبارزه استراتژیکی به بعد از دفاع مقدس کشید. من همیشه گفتم که ما ناکامی هایی که در اواخر دفاع مقدس داشتیم به خاطر ضعف استراتژی بود، نه به خاطر ضعف تکنولوژی و تجهیزات بود برخلاف ادعاهایی که میشه، نه دیگه مشکل تاکتیکی داشتیم. موفقیت هایی که شما در ولفجر 8 در گرفتن فاف یا در کربلای 5 یا جاهای دیگه میشناسید، اینا حاصل تفوق تاکتیکی ما به دشمن بود. پس یک بار تفوق تکنیکی تکنولوژیکیه، یک بار تفوق تاکتیکیه، یک بار تفوق استراتژیکیه. کسی که علم تکنیک میدونه، تکنولوژی رو میشناسه، تصور نمیکنه که نارنجای تفنگ رو شلیک کردی بخوره به تانک اولی، تانک اولی رو سوراخ میکنه، میره از تانک دومی میگذره، تانک سومی میزنه، میره بخوره به تانک چهارمی. تفوق تاکتیکی هم به همین نسبت و سپس تفوق استراتژیکی. این مثالی که عرض کردم برای این بود که بدانید ما امروز در قضایای بیداری اسلامی علم مبارزه اسلامی که چگونه باید انقلاب کرد و مهمتر از اون این که چطور باید این انقلاب رو حفظ کرد، این رو نداریم. یعنی الان اگر شما بگردید یک مجلد کتاب در مورد علم مبارزه در این 12 کشور پیدا نمی کنید. مبارزه در بحرین کاملا غیر خشونت آمیز توأم با راهپیمایی های شبانه روزی در این جزیره کوچک هست، ولی علم مبارزه امروز در سوریه مبارزه ضد چریکی و ضد تروریستیه، یک مبارزه کاملا مسلحانه و گرم. حالا سوای از اون شقوق رسانه ایش، علم مبارزه امروز در یمن با علم مبارزه امروز در لیبی، هر دوتاشون با علم مبارزه در قطیف در عربستان، هر دوتاشون با آنچه که در اردن داره رخ میده با آنچه که در فلسطین و لبنان داره رخ میده کاملا متفاوت. حتی این علم مبارزه در جامعه خودمون هم هنوز مرزها، شقوق، ابعاد و جوانبش شناخته شده نیست. اهمیتش کجاست؟ اهمیتش همون جاییست که اشاره کردم، اگر جدی گرفته نشه ما انقلاب‌ها رو نمیتونیم بعدش حفظ کنیم. شما ببینید در 34 سال گذشته بعد از انقلاب اسلامی حجم توطئه‌هایی که علیه انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی شد و داره میشه و در دستور کاره و زدودن هر کدوم از اینها خودش اندازه همون خود انقلاب اسلامی و وقوع انقلاب اسلامی اهمیت داشته و داره. یه نمونش همین کاری بود که این بچه ها کردن، دانه جاسوسی رو تسخیر کردن. امام از این تحت عنوان انقلاب دوم یاد کردن. پس دوستان عزیز یک مقدار تکلیفمون رو با مفهومی به نام علم مبارزه روشن کنیم. باز یه نگرانی دیگه دارم در مورد این انحراف انقلاب ها و حرکت بیداری اسلامی، اونم اینه که قبل از انقلاب گروه های مبارز بعضیاشون به انحرافی کشید کارشون که هنوز ضرباتی که ما داریم از اون انحراف میخوریم بعد از 34 سال از عمر انقلاب اسلامی، عمر جمهوری اسلامی، هنوز در واقع پایانی نداره. یک قلمش 17,000 شهید ترور بود که اینها رو دست ما گذاشتن بعد از انقلاب اسلامی. یعنی شما جریان سازمان منافقین رو قید منافقین که میارید به دلیل تغییر در علم مبارزه‌شون بود. توی متونشون دارن که وقتی گرایش مارکسیستی پیدا میکنن به قول خودشون میشن مارکسیست اسلامی، سوالشون میشه این: اسلام علم مبارزه نداره، برای اینکه ما بتوانیم در جامعه‌ای که مردمش مسلمانن انقلاب کنیم برای اسلام باید به علم مبارزه غربی‌ها دست بزنیم. امام این نوع نگاه رو اسمش رو می‌ذاشتن التقاط. می‌فرمودن که التقاطی فکر کردن خیانتی بزرگ به اسلام و مسلمین است. عنوان شد مارکسیسم اسلامی. مارکسیسم اسلامی این تلقی بود که ما علم مبارزه رو از مارکسیسم می‌گیریم در جامعه اسلامی اعمالش می‌کنیم. عنوان ایدئولوژیشون شده بود مارکسیسم اسلامی. انحرافه که در سال 53-54 شکل گرفت، عملی شد، الان گذشته 37-8 سال از اون رو داریم و در طول این 37-8 سال این پدیده مخوف شما دیدید که چه ضربات جبران ناپذیری به ما زد. یعنی یک هسته محدود و مشخصی منحرف شد، ساواک مدیریتش کرد، بعد از انقلاب کنار دست جریان لیبرال آقای بنی صدر قرار گرفت، اولین جمهوری شکل گرفته رو به انحراف کشوند، رفت در پاریس جاسوسی رو شروع کرد، سپس در عراق کنار دست صدام علیه کشور مبارزه مسلحانه کرد، در داخل خیابون‌های تهران بمب‌گذاری، تیراندازی و حجم جنایت‌های عظیمی که مرتکب شد، 17,000 شهید ترور روی دست ما گذاشت که یک قلم شهدای هفت تیر مرحوم شهید مظلوم ما شهید بهشتی و یارانشون بود، رجایی و باهنر شهدای مهراب، و یکی از جنایت های عظیمشون مسئله جاسوسی در پرونده هسته‌ای بود. میدونید اولین در واقع سرنخ‌های فشار و تهدید علیه نظام رو در قضیه پرونده هسته‌ای سازمان منافقین ایجاد کرد، اطلاعات غلطی که داد و سعی کرد زمینه رو جوری فراهم کنه که فشارها و تهدیدها علیه نظام عملی بشه. الان 9 سال از 1381-82 که یک فشار بسیار طاقت فرسا و سنگین رو 3 قطعنامه در تحریم گسترده اقتصادی، محاصره گسترده نظامی، فشارهایی که در پرونده اتمی دیدید، معلول این عملی است که این جریان انحرافی خطرناک که بعد از نابودی ساواک بعد به دست استخبارات عراق افتاد و بعدم در دوره اخیر CIA و MI6 دارن مدیریتش میکنند. علم مبارزه اگر شناخته شده نباشه و خالص و در واقع عمیق نباشه، حتی گروهایی که جلوتر از بعضی از مجموعه دیگه دست حرکت انقلابی میزنن، خودشون به ضد نیت و هدف خودشون تبدیل میشن و وقتی تبدیل شدن بیش از 4 دهه کارشون میشه وصدو عن سبیل الله. در واقع چه مقدار حرکتایی که امروز در این 12 کشور داره صورت میگیره در بیداری اسلامی، 50 سال دیگه کارکردشون کارکرد سازمان منافقین امروزه. چه مقدار از حرکتی که توی نسل شما داره انجام میشه، جوانان ما از دانشجو و طلبه، خانم‌ها و آقایونی که علاقمندانه در صحنه هستن برای مواجهه با استکبار، مواجهه با صهیونیسم، مواجهه با لیبرالیسم و تعصیب گفته‌های ولایت برای جهتگیری صحیح در زمین سازی ظهور، چه مقدار از مجموعه هایی مثل مجموعه شما خدای نخواسته در اثر عدم شناخت دقیق علم مبارزه مبتنی بر نگاه خالص به اسلام ناب، حرکتشون در آینده به ضد اصل حرکت و نهضت تبدیل میشه. هنوزم برای آرم اینا اینه دیگه: فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما. مجاهد که نمیاد بشه منافق، ولی شما ببینید 34 سال نفاق کاری رو که CIA اینجا میخواست انجام بده نمیتونست، اون براش انجام میده. دیگه سرمایه های مثل رجایی و باهنر، مثل بهشتی، مثل مثلا اشرفی اصفهانی و صدوقی و دسته و اینها رو از یه ملتی گرفتن، این اوج خیانتیست که میتوان به یک ملت، میتوان به امامت، میتوان به قرآن و میتوان به خدا اعمال کرد. یا مردان خدا بودن، مردان خدا رو وقتی میگیرید به خدا خیانت میکنید با آیهی که بالای اون آر وجود داره. کلمه علم مبارزه رو بایستی شفاف کنیم. حالا توی این فرصت محدود من به 3 تا علم مبارزه در 100 سال گذشته میپردازم به اجمال و اینها رو با هم مقایسه میکنم که ببینیم الان در این 12 کشور اسلامی و بیرون 12 کشور اسلامی، چون جنبش وال استریت بیرون جهان اسلامه، علم مبارزه چه سازوکاری داره. یکی از اشکالاتی که به ما یعنی جمهوری اسلامی برمیگرده اینه که علم مبارزه رو ما باید تئوریزه میکردیم، متونش رو میدادیم به زبانهای مختلف انگلیسی، عربی، فارسی و غیره منعکس میکردیم. چون هر کدوم از این علوم مبارزه رو که الان من خدمت شما عرض کنم، میبینید کشورهای منبع و منشأ اون تفکر ایدئولوژیک این رو معرفی میکردن. ما اجازه دادیم دشمن بیاد به علم مبارزه در اسلام انگ تروریسم بزنه، بگه این تروریسمه، و بعد همه دستشونو بگیرن بالا، اعلام براءت کنن، آقا نگاه کنید باور کنید ما تروریست نیستیم، و از همینجا وارد بشه، هیچ کس جرئت نکنه بگه آقا ما روش مبارزه رو داریم معین و مشخص میکنیم. حالا اینکه خوشنامترین گروه چریکی جهان بین 400 سازمان چریکی موجود امروز در روی کره زمین حزب الله لبنانه. تلویزیون علنی داره، المنار، رژه علنی میره وسط خیابونای بیروت، یونیفرم رسمی میپوشه، اسلحه مشخص داره. اینا تمام قواعد کنوانسیون ژنو دیگه. سازمانی که آرم مشخص داشته باشه، اسلحه‌شو علنی حمل کنه و رفتار معین و مشخصی داشته باشه، این اگر احیانا افرادش اسیر بشن حکم اسیر نظامی دارن. خب حزب الله لبنان کاملا روش علم مبارزه رو مبتنی بر آنچه که در اسلام آمده عملیاتی میکنه، و همونطوری که دیدید خوشنامیش سراسر جهان رو، یعنی هیچ در دوست و دشمن از سوی اسرائیل گرفته تا بین در واقع طرفدارانش در جهان شیعه و جهان اسلام و حتی بیرون جهان اسلام، هیچ کس نیست که اعتراف نکنه به اینکه حزب الله لبنان قواعد مبارزه رو رعایت میکنه، بیرون از لبنان درگیر نمیشه، کار تروریستی نمیکنه با معیارهایی که اونا میگن، رفتارش کاملا با یک معیارهای اخلاقی خاصی. لذا تبیین این ستا علم مبارزه که در 100 سال گذشته در جهان مطرح بوده و مقایسه شون یکی از ضروریات امروز هست در حرکتی که داره در این گردنه مهم تاریخی صورت میگیره. اولین علم مبارزه ای که خیلی رو سر زبان ها افتاد و اصلا کلمه علم مبارزه از اونجا تبیین شد و در وارد ادبیات جاری سیاسی شد، علوم سیاسی، مارکسیسم بود. اصلا قیدی که ایدئولوژی مارکسیسم میآوردن خودشون تو متونشون، اگر متون قبل از انقلاب و اول انقلابشون رو ببینید تو این کتاب‌های کهنه فروشی و تو کتابخونه‌های قدیمی، می‌بینید که از این عنوان می‌گن، از این جمله یاد می‌کنن به نام علم مبارزه. علم مبارزه مارکسیسم علم مبارزه. چرا؟ چون دو اتفاق عمده افتاده بود. استعمار انگلیس از هند تا آفریقا تا آمریکای لاتین، انگلیس حضور داشت و ایالات متحده. این دوتا قدرت در واقع مادی انگلوساکسون در کنار فرانسه، بلژیک و کشورهای دیگه اروپایی که هر کدوم در آفریقا، مثلا بلژیکی‌ها کنگو رو تسخیر کرده بودن، هلندی‌ها در آسیا جنوب شرقی اندونزی رو در اختیار داشتن، فرانسوی‌ها بخش عمده‌ای از آفریقا رو استعمار کرده بودن، انگلیسی ها بخش عمده از آسیا رو استعمار کرده بودن، مجموعه آمریکایی ها آمریکای لاتین رو استعمار کرده بودن، دکترین قطعی هم داشتن. 160 سال پیش آمریکای رئیس جمهوری داشت به نام جیمز مونروئه، دکترین مونروئه هنوز در علوم سیاسی و علوم استراتژیک پابرجاست. آمریکایا مبتنی بر دکترین این رئیس جمهورشون، حرفشون این بود که آمریکای مرکزی و آمریکای لاتین حیات خلوت ایالات متحده است. کسی حق نداره به حیات خلوت ایالات متحده پا بگذاره. اینی که سختشون شد وقتی شوروی رفت در قضایای کوبا موشکاشو برد مستقر کرد اونجا. اینی که سختشونه که ایران با مثلا آقای مورالس و آقای چاوز و راول کاسترو در واقع ارتباط ارگانیک داره. پس قاره های مختلف کره زمین تحت سیطره اینها بود. هر کس ضد این سیطره و استعمار و استثمار وارد صحنه میشد برای مردم جذابیت داشت. این به عهده ایدئولوژی مارکسیسم بود. وقتی در 1917 انقلاب بلشویکی به پیروزی رسید در شوروی و بعد آرام آرام تا جنگ جهانی دوم خودش رو نشون داد، بعد از جنگ جهانی دوم مبنای عمل بسیاری از کشورها شد ایدئولوژی مارکسیسم، علم مبارزه. ماو تسه‌تونگ در کشور چین انقلاب کمونیستی رو با علم مبارزه مارکسیسم اونجا رقم زد. کیم ایل سونگ بنیانگذار در واقع جمهوری دموکراتیک کره علم مبارزه رو بعد از جنگ جهانی دوم علیه استعمار آمریکای ژاپنی با مارکسیسم انجام داد. فیدل کاسترو در کوبا به همراه ارنست چگوارا مبتنی بر علم مبارزه مارکسیسم پیروز شدند. تمام جنبش‌های جهان عرب حتماً یک در واقع رگه‌هایی و تأثیراتی از مارکسیسم داشتند. جنبشی که به عنوان یک ایدئولوژی در سوریه و در عراق پیروز شد، جریان افلق، میشل افلق، این ایدئولوژی ناسیونالیسم عربی با ایدئولوژی سوسیالیسم چپ و مارکسیسم رو ترکیب کرد، بعث رو راه انداخت که در سوریه همین حزب بعث الان حکومت میکنه، در کشور عراق هم همین حزب بعث بود که تا اواخر دوره صدام حیات داشت. جمال عبدالناصر در مصر علم مبارزه خودش علیه استعمار انگلیس و سپس استعمار و سلطه رژیم صهیونیستی بر فلسطین رو مبتنی بر جریان تفکر چپ و ارتباطی که با شوروی داشت دنبال کرد. پس ببینید اساساً در سراسر جهان هر کس می‌خواست روبروی انگلیس، فرانسه، آمریکا و غیره بایسته، باید دست می‌زد به این موارد. توی آفریقا چهره‌ای می‌شناسید مثل پاتریس لومانبا و خیلی دیگه. اینا از تفکر علم مبارزه چپ در واقع استفاده می‌کردن برای زدودن استعمار از کشورشون و زدن استبداد و آزاد شدن. چاره‌ای نبود. هر کس می‌خواست نجات پیدا کنه، این سیطره و استعمار رو کنار بزنه، باید به سمت مارکسیسم می‌رفت. علم مبارزه مارکسیسم بود. در ایران بعد از مشروطه دو جریان مدرن شکل گرفت. جریان عامیون، جریان اعتدالیون. اعتدالیون همین لیبرال ها بودن که بعداً آمد شد جبهه ملی و بعد تبدیل شد به نهضت آزادی. یعنی استمرار حرکت اعتدالیون بعد از مشروطه که از اندیشه مدرن می‌گرفتن، اعتدالیون همین جریان بودن که از دلشون بعداً جبهه ملی درآمد، ملی‌گرایی و ناسیونالیسم و بعداً تبدیل شد و جریان دیگه شکل گرفت به نام نهضت آزادی و بعداً تا امروز اومد همین جریان لیبرالی که امروز مجله داره، روزنامه داره در کشور و موارد دیگه که می‌شناسید. جریان عامیون بعداً کلمه عربی عامیون رو تبدیل کرد به کلمه توده، شد حزب توده، بعد شد چریکای فدایی خلق و جریان‌ها و نهلهایی که دیگه می‌شناسید. این جریان هم جریان بسیار پرقدرتی بود در ایران و هنوز هم در بخش‌های مختلف فرهنگی کشور مثل حوزه نشر و داخل سینما و جاهای دیگه این جریان حضور پرقدرتی داره. عمیقاً کاری که با فلسفه هنر در کشور کرد، اینا خیلیشون الان تو این دانشگاه‌های کشور تدریس می‌کنن. اینا سال‌های اول انقلاب کتاب‌هایی که شما در مورد خیلی از این چهره‌ها می‌بینید توسط اینها نوشته شد، در مورد چگوارا، در مورد حرکت چپ. اینا بعد که دیدن اوضاع نامناسب شد و دفاع مقدس شروع شد و فضای جامعه کاملا معنوی شد، بی سر و صدا خزیدن داخل دانشگاه‌ها، درجه دکتراشون رو گرفتن. تو سال‌های اخیر، شاید در 15-16 سال گذشته، خیلی ظریف حرفایی که داشتن رو تو قالب کتاب‌های مربوط به نیچه و غیر و ذالک توی دانشگاه‌های کشور، به خصوص در گرایش‌های هنری، در فلسفه هنر، حرفای خودشون رو نهادینه کردن، خیلی ظریف و موذیانه. جریان چپ در ایران هم به عنوان علم مبارزه شناخته می شد، یعنی مفهومی که حزب توده داشت و موارد دیگه از این زاویه می آمدن. گروه های فلسطینی عمدتاً اصیل مفهوم تفکر چپ بودن. خب آموزش اینا عمدتاً در مصر زمان جمال عبد الناصر بود. حتی مرحوم شهید چمران هم برای آموزش چریکی به مصر میره. همه فکر میکردن برای نجات یافتن الگوشون میشه اونجا. ویتنام وقتی میخواد آزاد بشه از دست ایالات متحده، هوشیمینه صدر در واقع اون کشور به علم مبارزه مارکسیستی تن در داد. جنرال جیاب وقتی فرانسویا رو اونجا شکست داد در نبرد دی ام بی انفو، از همین علم مبارزه مارکسیستی استفاده کرد. شخصیت الگویی که به جهان و به جوانان جهان ارائه کردن و شد الهام بخش که کار کوبا نبود، کار شوروی بود این کارو کرد، ارنستو چگوارا بود. چگوارا به دلیل اینکه یک انسانی بود که مثلا خوش‌قامت بود، یک سیما و چهره در واقع اسیانگری داشت، یک کلاه بره به خصوص با آرم همون ارتش سرخ، اون ستاره پنج پر با موهای بلند. این یکی دو تا عکسی که از چگوارا مانده بود چنان توسط دستگاه تبلیغات شوروی در جهان انعکاس پیدا کرد که به صورت جدی الهام بخش جوانان بود. اون روزا ما نوجوان بودیم، اواخر دوره پهلوی و اوایل تحولات انقلاب. تقریبا تو تمام مدارس و دانشگاه‌ها، خیابون‌ها، همه جا، هر کجا نمایشگاه کتابی می‌زدن برای انقلاب، برای موارد دیگه، مهمترین پوسترهایی که زده میشد عکس چگوارا بود. شما حتی در راهپیمایی های این 17-18 ماه گذشته یمن نگاه کنه، تو بین جمعیت عکس های ارنستو چگوارا رو میبینید. الهام بخشی چگوارا، الهام بخشی مارکسیسم، یعنی از این زاویه شروع کرد. حتی شوروی اون موقع برای اینکه به این ملت ها بگه که من به شما احترام میگذارم، اسم دانشگاه اصلی جبهه مقاومتش رو گذاشته بود دانشگاه پاتریس لومونبا. هنوز این دانشگاه توی مسکو به اسم پاتریس لومونبا، یکی از مبارزین آفریقایی، شناخته میشه. لذا اینقدر این جو و فضا سنگین بود که در تحرک ایدئولوژیک و انقلاب ایدئولوژیکی که سازمان منافقین قبل از انقلاب انجام داد، مجبور شد بره به سمت ایدئولوژی مارکسیسم. از اونجا انحراف شروع شد و این مصیبت‌ها آغاز شد که تا الان یکی از مهمترین معضلاتی که انقلاب اسلامی باش دست به گریبان بوده مقوله سازمان منافقینه. پدیده‌ای که هر روز دست یکی از دستگاه‌های اطلاعاتی جهانه. یعنی دو پدیده خطرناک که یه مقیاس کوچیکش در انقلاب اسلامی شد پدیده به نام سازمان منافقین، که هر روز یکی از سازمان‌های اطلاعاتی سوار بر گرده اینهاست و از اینا برای خودش کولی میگیره. 17,000 شهید ترور رو دست ما گذاشتن. هر یک نفر اینا برای ما یک سرمایه عظیم بود. یک نفرش یعنی فقط شخص شهید بهشتی، فقط رجایی، فقط باهنر، فقط هر کدوم از شهدای محراب. دقیقاً این جریان ضربه‌ای که به ما زد در اشل بزرگترش جریان القاعده، جریانی که سرویس‌های اطلاعاتی غرب کولی حرفه‌ای از این می‌گیرن. شما یک عملیات در تاریخ عملیات القاعده علیه رژیم صهیونیستی نمی‌شناسید. یک مورد شما نمی‌تونید نام ببرید که در واقع القاعده به منافع رژیم صهیونیستی در سراسر جهان حمله کرده باشه یا در خود در واقع سرزمین‌های اشغالی. خب حتی ما اون زمانی که حزب الله لبنان درگیر بود انتظار نداشتیم القاعده کمک کنه به حزب الله لبنان، ولی زمانی که مردم غزه که از نظر مشرب مذهبی در واقع نزدیک بودن به مدعیان جریان القاعده و طالبان، خب انتظار می‌رفت کمک کنن به مردم مظلوم غزه. تو نبرد 22 روزه شما ببینید دقیقاً روز هفتم اون نبرد 22 روزه چون راهپیمایی که مردم داشتن به سمت جون از بغداد و حله میرفتن به سمت کربلا و نجف، مراسمی بود، مناسبتی بود، مردم تون مراسم پیاده میرن، چند مورد عملیات همین سلفی ها، همین در واقع القاعده و جریان طالبانی اونجا انجام دادن علیه شیعیان. کسانی که به خودشون بم میبستن میرفتن توی جمعیت خودشونو منفجر میکردن، تعداد شیعه رو شهید کنن که اینا نرسن به کربلا و نجف. ببینید این عملیات دفعتاً که اتفاق نیفتاده، کسان نشستن رو برنامه‌ریزی کردن. تو اون شلوغ خلوقی که همه رسانه‌های جهان خبر از جنگ بین در واقع رژیم صهیونیستی با مردم غزه میده، این فرد نشسته تو اون شرایط فکر کرده که به آدماش بگه کجا عملیات کنن. خطری که در پیاده رفتن 4 تا پیرزن پیرمرد در کنار جاده هله و بغداد به سمت کربلا برای خودشون تصور میکردن از خطر رژیم صهیونیستی بالاتر بوده. پس یک روز سازمان منافقین چنان بغض و کینه و نفرتی از جمهوری اسلامی و از مردم خودش داره که حاضر با شقی‌ترین دستگاه‌های جاسوسی جهان ارتباط برقرار کنه علیه ملت خودش. دقیقاً جریان القاعده هم، جریان انحرافی که آمریکایی‌ها به وجود آوردن، حاضر در بدترین شرایط علیه مسلمان‌ها، علیه شیعه عمل کنه به اسم اینکه داره با آمریکایی‌ها مثلا مبارزه می‌کنه. در صورتی که خب اینطوری نیست، شما می‌بینید همه کارهایی که انجام داده تا حالا به سودشون بوده. اگر 11 سال پیش نشستیم توی رسانه‌ها گفتیم آقا کار 11 سپتامبر کار القاعده نیست، اون روز ما 14 تا دلیل آوردیم، همه رسانه‌ها منعکس کردن، همه ما گفتن آقا تمام دنیا دارن میگن القاعده بوده، محمد عطا و دیگران عکساشون منتشر شده، شما میگید کار القاعده نبوده. چطور ممکنه کار القاعده نبوده باشه؟ 11 سال گذشته. خب امروز دیگه خیلی از مواردش روشن شده که ایالات متحده نیاز داشته اینکه یه تمچین خودزنی کنه بتونه بیاد توی منطقه و جلو حرکت اسلام رو بگیره. پس علم مبارزه مارکسیستی اولین علمی بود که در 100 سال گذشته خیلی الهام بخش بود و بسیار خشن، بسیار در واقع یعنی توأم با حرکت‌های مسلحانه. امام یکی از ویژگی‌های اساسی انقلابش این بود که اتفاقاً از روش مبارزه مسلحانه پرهیز کرد. هرچند سعی می‌کنه ایالات متحده علم مبارزه بدون خشونت رو به آقای مهاتما گاندی نسبت بده، اما کاری که مهاتما گاندی انجام داد ماهیت انقلاب نداشت. یک مقاومت منفی بود به اون دست اقدامات که این ورداش یه بزی گرفت و از شیر اون بزه استفاده میکرد و از پشم بزه برای خودش لباس درست میکرد که از صنایع پارچه بافی انگلیس لباس تهیه نکنن و به مردمش اقتصاد ریاضتی رو تجویز میکرد. این نگاهش نگاهی بود بهش میگن توی علم مبارزه میگن در واقع مقاومت منفی. حالا که اساساً امام راحل رضوان الله تعالی علیه در علم مبارزش اساساً اولین کاری که کرد از شعارهای جریان در واقع مارکسیستی فاصله گرفت. اونا میگفتن امپریالیسم جهانی، امام اومد کلمه قرآنی گذاشت کجاش، استکبار جهانی در مقابل استضعاف جهانی. حتی در نگاه خود جریان درون جهان اسلام هم امام واژگان اسلامی عمیق‌تری به کار برد، جریانی موسوم به اخوان المسلمین که برای اولین بار الان حکومت افتاده دستش در مصر بعد از 100 سال مبارزه. جریان اخوان المسلمین جهان رو تقسیم می‌کرد به دو بخش، دارالسلام و دارالحرب، دارالسلام و دارالکفر. این تقسیم بندی رو امام به هم زدن، آمد فرمود جهان به دو دسته تقسیم میشه، مستضعفین و مستکبرین. در درون جهان اسلام هم مستضعف هم مستکبر، خاندان سعودی مستکبرن در جهان اسلام. بیرون جهان اسلام هم مستضعف هست هم مستکبر. لذا امام یکی از شاهکارهاشون در علم مبارزه این بود که مفاهیمشون خالص و قرآنی بود. امام، امت، مستضعف، مستکبر، در واقع وحدت کلمه. ببینید تمام کلید واژه‌های امام کاملا مبتنی بر نگاه اسلام و قرآن بود. مراقب بود امام از مفاهیمی، از رویه‌های استفاده کنه که اوورلپ و همپوشانی با مدل مارکسیز در مبارزه علیه جریان سلطه جهانی یعنی تفکر ایالات متحده و انگلیس نداشته باشه. مرز رو تفکیک کرد. علم مبارزه‌ای که اینها داشتن توأم با خشونت بود. حتی اینطوری خدمت شما عرض کنم که بعد از انقلاب اسلامی وقتی اینا میخواستن در ایران عملیات چریکی کنن علیه جمهوری اسلامی، سازمان منافقین و چریکای فدای خلق از روش چگوارا استفاده میکردن. چگوارا با کاسترو سوار یک کشتی میشن به نام گرانما، میان میرن توی جزیره کوچیک کوبا. در جزیره کوچیک کوبا چطور عمل میکنن؟ خیلی ساده، از کوههای سیرا ماسترا که جنگلی بوده سرازیر میشن داخل شهر هاوانا، اونجا رو میگیرن. همین اشتباه رو قبل انقلاب چریکای فدایی کردن توی جایی به نام در واقع لاهیجان، یه کسی داشتن به نام بیژن جزنی نزدیک منطقه سیاهکل، یک پاسگاه ژاندارمری بود قبل انقلاب، از کوههای بالای شهر لاهیجان و سیاکل سرازی شدن به سمت سیاکل که مثلا اونجا رو بگیرن ادای چگورا رو درآورده باشن. یه به پاسگاه ژاندارمری حمله کردن، پاسگاه ژاندارمری زدن، قلقمشون کردن. تمام دوره قبل و بعد انقلاب شریکای فدای خلق مهمترین افتخارشون بود که کسی داشتن به نام بیژن جزنی مثل چگورا از کوههای سیاکل و لاهیجان سرازی شده به سمت یک پاسگاه ژاندارمری. بعد از انقلاب سازمان منافقین تو آمل این کارو کردن. کی؟ 3 سال بعد از انقلاب، سال 60. یک شب فرازیر شدن از کوههای بالای آمل داخل شهر آمل، آمل رو اشغال کردن. ادای چگوارا رو در آوردن با کاسترو که مثلا با تسخیر آمل از اونجا دیگه یواش یواش حکومتشون رو اعلام کنن، برن بابل و بعد شمال رو بگیرن. ها چرا رفتن اونجا؟ چون هر دوشون فکر میکنن باید منطقه شبیه اونجایی باشه که کوهای سیرا ماسترا بوده، یعنی جنگلی بوده. هم اینا توی گیلان اشتباه میکردن، هم اونا توی مازندران، یعنی شرکای فدایی و سازمان منافقین. در این الگوگیری الگوشون این بود یه شهری جلوشون باشه، حالا منطقه هم جنگلی باشه، یه کوهی باشه، از اون سرازیر بشن. ببینید چقدر تو علم مبارزه خامندیش بودن که به بعد زور که رسید تو شهر آمل اون سال، تو سال 60، مردم اینا رو، مردم ها نه کسی دیگه، یا مردم اینا رو یکی یکی گرفتن سنگروندی کردن. مردم با اینا یک درگیری مسلحانه رو در رو و یکی یکیشون رو گرفتن. بعد از زور که شد اینها هیچ جایی نداشتند، یعنی تو یک روز مردم آمل بساط اینها رو جمع کردن اونجا. پس یک علم مبارزه داشتیم که بسیار در 100 سال گذشته تاثیرگذار بود. هر کی میخواست نجات پیدا کنه از کره شمالی تا چین، از مردم افغانستان نمیدونم تا حزب توده در ایران و چریکای فدایی، از فلسطینی‌ها و مصری‌ها گرفته و عراقی‌ها تا مردم آفریقا و آمریکای لاتین، همه مسئله‌شون این بود. ویتنام و کوبا بالاخره شاخص‌هاش هستن. علم مبارزه دوم بعد از اینکه دیگه به مرور شوروی هم از دست رفت، هرچند قبل از دست رفتن شوروی علم مبارزه دوم خودش رو نشون داد، علم مبارزه اسلامی بود. این علم مبارزه شخصیت اصلیش امام راحله، نه اخوان المسلمینه، نه جریان های دیگه، هرچند عقبه رو میبرن تا رشید رضا، محمد عبدو، حتی مرحوم سید جمال الدین اسدآبادی. ولی علم مبارزه عمیقا و خالصا اسلامی علم مبارزه بود که امام شروع کردن. از روش های غربی ها استفاده نکردن. امواج بیداری اسلامی رو اگر نگاه کنیم، بیداری اسلامی اول استمرار حرکت فقهای 61 گانه بوده دیگه، یعنی امام خودش رو وامدار حرکت کاشف الغطاها، علامه مجلسی ها، علامه حلی ها، شخصیت شیخ صدوق، شخصیت سید ابن طاووس، خود ابن قولوی، ابن زهره، یعنی این 60 زعیمی که امام میشه نفر 60م. استمرار حرکت انبیا و ائمه رو وقتی در واقع صفت اصلی ولایت فقیه میدونست، منظور این بود که حرکتی توسط انبیا از آدم تا خاتم شروع شد، با ختم نبوت در قدیر حرکت به دست امامت افتاد. 11 امام معصوم، 2 نفرشون با شمشیر، 9 نفرشون با زهر شهید شدن. 12 امامی به غیبت کبرا رفت. در دوره غیبت کبرا در بستر حرکت شیعه برای رسیدن به نتایج مبارزاتی خودش علیه کفر، ابن قولوی توی قم شروع میکنه، بعد ابن باوی حرکت رو تو ری ادامه میده، نفر دوم، همینجوری میاد تا به امروز. شما این همه آدم به نام شیخ مفید، سید ابن طاووس، همین افرادی که میشناسید تا میرسه به در واقع مرحوم میرزا شیرازی با اون حرکت مبارزاتی که انجام میده در غزوه قیام تنباکو، تا بعد مرحوم آشق عبدالکریم حائری که برمیگرده توی قم، تا حالا زمینه رو تو ایران عملیاتی کنه و حوزه علمی قم احیا میشه، بعد مرحوم ابوالحسن اصفهانی، بعدم شخص مرحوم آقای بروجردی که صورت ظاهرش اینه که مبارزه نمیکنه، اما اون یه فضای آرامی رو باید حاکم کنه بر حوزه علمی تا حوزه علمی نوپای دوره جدید توسط مرحوم آشق عبدالکریم حائری حالا کامل بشه. و وقتی کامل شد 700-800 نفر روحانی بزرگ، طلبه جوان اونجا شکل بگیرن که این مراجع ازام تقلید فعلی طلبه های اون دورن، یعنی مرحوم بروجردی که نمیتونست بیاد همون موقع حرکت تهاجمی انجام بده، خب نوپا بود حرکت توی قم، دشمن نابود میکرد کار رو. مماشات مرحوم بروجردی برای اون حرکت فرهنگی بود که باید افرادی رو تربیت میکرد، شبیه کاری که حضرت امیر یا ابا عبدالله انجام دادن در حرکت مسلحانه به نسبت کاری که امام صادق علیه السلام انجام میده. امام صادق علیه السلام کرسی نظریه پردازی میذاره، آدم تربیت میکنه. یعنی حرکتی که شما در زمان مرحوم بروجردی میبینید تربیت نسلی که دیگه امام وقتی میاد این افراد رو باشون انقلاب میکنه. پس ببینید انقلاب اسلامی به معنی علم مبارزه نکته نبود که امام یه دفعه سرشو بلند کنه ببینه یه حاکم مستبدی به نام شاه هست، حالا برای مبارزه با این شاه نگاه کنه ببینه تو دنیا مدل ها چیاست، خب از علم مارکسیسم استفاده میکنیم فعلا شاه رو میذاریم کنار. این پیرمرد 60 سال خودسازی میکنه، خوب عنایت داشته باشید. کاسترو حقوقدان بود، علم مبارزه. چگوارا پزشک بود، علم مبارزه. ماو هر کدوم. امام 60 سال دغدغش کتاب سر و صلات، کتاب جنود عقل و جهل، 40 حدیث. یعنی این آدم 60 سال تو 39 سالگی تازه دنبال جوین راز صلات چیه. 60 سال یک انسان خودسازی میکنه. 60 سال میدونید یعنی چی؟ عمر پیامبر جلیل القدر اسلام زیر 60 سال، عمر حضرت امیر، عمر امام حسین همین حدود 60 سال. امام راحل فقط 60 سال خودسازی میکنه که عالم رو محضر خدا بدونه. توی 62 سالگی تو 15 خرداد 42 داد میزنه. توی 80 سالگی انقلاب میکنه، یعنی 15 سال تبعید. تو فرآیند مبارزه 15 سال تبعید. توی 80 سالگی انقلاب میکنه تا 90 سالگی توی بدترین شرایط محکم میسته و انقلاب رو مدیریت میکنه. توی 8 سال جنگ رو فرماندهی میکنه، فرمانده کل قواست. آقا آدمی که الان 60 سال است دیگه میره میشینه تو پارک و بازنشسته است و سرای سالمندان، این آدم تو 80 سالگی تازه انقلاب میکنه. این علم مبارزه رو از کجا گرفته؟ 59 نفر یعنی از ابن قولوی تا شخص های بروجردی این پشتوانه رو داره. اینا یک کارهای تولید کردن. یکیشون اومده فقه شیعه رو بازنویسی کرده، علامه هلی. یکی اومده از این ترین دایره المعارف شیعه رو نوشته، بهارالانوار رو، علامه مجلسی. هر کدوم مثلا شیخ انصاری اومده یک کاری کرده، صاحب جواهر اومده یک کاری کرده، سید رضی اومده نهج البلاغه رو جمع کرده، یکی اومده اصول کافی رو. ببینید تمام این آدم‌ها کاری که انجام دادن یک پشتوانه ایجاد کردن که با این پشتوانه انقلاب اسلامی انجام شد. از هر یک نفر اینا انقلابی که انجام داد کمتر از انقلاب امام نبود، هر یک نفرشون عین 59 نفر قبلی. چمان که کاری که این نفر 61 که الان در واقع زعیم ماست، کاری که این انجام داده مثلا کمتر از کار امام نبوده و یه جاهای شما این وجوه و این قابلیت و قدرت و اقتدار رو دارید میبینید. علم مبارزه شیعه، علم مبارزه جهان اسلام یک عقبه اینجوری داشت. امام مستغنی بود از این که از روش های مارکسیستی و روش های غربی استفاده کنه. لذا یک دلیل موفقیت امام رضوان الله تعالی علیه این بود که علم مبارزه رو اولا در مبارزه درونی خودش کاملا بومی کرده بود. این شخص 60 سال خودسازی در مبارزه داشت. یک دلیل که ریزش ها و رویش ها در طول 34 سال گذشته بعد از انقلاب بالا بوده، دوستان جوان مبارز، دوستان جوان مجاهد، عنایت داشته باشید. کسانی که در انقلاب اسلامی ریختند اون دوره خودسازی رو نداشتند. کسانی که در اطراف پیامبر، در اطراف ائمه ریختند، اینا کسانی بودند که اون خودسازی لازم رو نداشتند. علم مجاهدت، علم مبارزه در اسلام اول خودسازی درونی میخواد، اول جهاد اکبر میخواد، اول مبارزه با نفس میخواد، بعد مبارزه بیرونی و جهاد اصغر. امام این کار رو دنبال کرد. این حرکت وقتی شما میاد در عصر مقام معظم رهبری میبینید باز ایشون هم همین رو کرده خالص رو داره. عنایت داشته باشید به ادبیات ایشون، به کلید واژه هایش، به روش ایشون در مبارزه. خب علم مبارزه اسلام، حالا اسلام میخواست بیاتون امواج بیداری خودش حرکت شروع کنه، امام آمد با کلید واژه های خالص قرآنی. اول مبارزه درونی در خودش. ببینید منیفستی که در نجف به دوستان طلبه و علما میگه، این کتاب جهاد اکبر امام که جزوه کوچکی است، یکی دو جلسه درسی است که یکی از دوستان تقریر کرده و امام اونجا میفرماد مسئله علم مبارزه رو، تمام تمرکز امام در قضیه علم مبارزه، مبارزه درونیه، جهاد اکبره. از قید یقظه استفاده میکنی که بیدار شوید. الان بیداری اسلامی رو از کلمه از سحو استفاده میکنن دیگه، در صورتی که یقظه مد نظر امام بود، یعنی یک بیداری درونی، فؤاد انسان چشمش باز بشه حقیقت رو ببینه، فؤاد انسان. و الا خیلی آرم فضل الله المجاهدین علی القائدین اجرا عظیما نوشتن علیه اسلام و قرآن و جهاد حرکت کردن. این پرونده شونه که دارید میبینید، علم مبارزه‌ای که امام پایه‌گذاری کرد در ادامه سنت 59 نفر زعیمی که در غیبت کبرای حضرت وظیفه‌شون این بود که در نیابت از اون حضرت کار رو عملیاتی کنن، تا آنچه که آرزوی انبیا، آرزوی ائمه، برای اینکه بتوانن حرف حق رو از موضع بالا تو قالب نصیحت و تو قالب دعوت به جدال احسن و موعظه حسن و حکمت اعلام کنن. شما این رو توی اجلاس اخیر غیر متعهدها دیدید، بیش از دو سوم جهان مسئولشون اومدن نشستن اونجا. کدام پیامبر چنین فرصتی داشت؟ کدام امام معصومی چنین شرایطی براش فراهم شد؟ ولی علم مبارزه خالص، علم مبارزه خالص، علم مبارزه ای که از سر سجاده شروع میشه با سر و صلات، راز نماز. خب این فرد موج اول شروع کرد که این موج اول تو 15 خرداد 42 شروع نشده بود، این با عدم تحقق قدیر شروع شده بود. آمد رسید به انقلاب اسلامی، موج اول انجام شد. موج دوم، مردم لبنان و فلسطین، مقاومت اسلامی، نه علم مبارزه. اسمشو گذاشتن مقاومت اسلامی در مقابل انواع مبارزه های مارکسیستی و غیره، آمدن از مقاومت اسلامی یاد کردن، الهام گرفتن از جمهوری اسلامی و از امام. نتیجهش این شد که حزب الله لبنان به وجود اومد و موفق شد، مقاومت اسلامی در فلسطین به وجود اومد و موفق شد. این شد موج دوم بیداری. موج سوم بیداری با یک فاصله بیش از 30 ساله، 2 سال پیش آغاز شد و در این 12 کشور تبدیل به یک حرکت عمومی شد. در کمتر از یک سال 4 رئیس دولت سقوط کرد. زین العابدین بن علی در تونس، حسنی مبارک در مصر، معمر قذافی در لیبی و آقای علی عبدالله صالح در کشور یمن. 8 کشور دیگه درگیر دستخوش تحولات اساسی هستن، از مغرب و مراکش گرفته تا خود بحرین، از اردن گرفته تا عربستان. و همونطوری که میبینید یکیشون هم این وسط در واقع محور فشار به جبهه مقاومت شده، یعنی تلاشی که دارن میکنن که اونو بردارن با اهدافی که دارن، اونم کشور سوریه. خب موج سوم که به اینجا رسید، مقام معظم رهبری فرمود این موج چهارمش تو متن اروپا شکل میگیره. البته دیگه اونجا اسلامی نیست، مبتنی بر فطرت انسان ها شکل میگیره. یعنی وقتی که جهان اسلام مبارزه علنی خودش رو و مقاومت خودش رو رو کنه، تضادهای درونی غرب آرام آرام دیگه خودش رو بهتر نشون میده و یک دفعه از درون فوران کرد غرب. و موج پنجم به طور چشمگیری یک بار در درون ایالات متحده رو شد، به نام جنبش وال استریت. وقتی ازشون پرسیدن شما از کجا الگو گرفتید، گفتن ما از میدان از تحریر قاهره الگو گرفتیم. خب ببینید، الهام بخشیه حرکتی که روزی مارکسیستی بود در درون اروپا، جنبش دانشجویی 1968 فرانسه، که افراد چپی مثل ژان پل که اگزیستانسیالیست بودن و چپ بودن، مثل ژان پل سارتر، مثل دیگران، نشریات مثل روزنامه اومانیته و غیره رو درس می‌گرفتن، تو خیابونای پاریس می‌رفتن. جنبش دانشجویی 1968 بلافاصله در آمریکا تکرار شد. آمریکا هم عین همین جنبش را افتاد، چند نفر تو دانشگاه شیکاگو کشته شدن و یک حرکت گسترده صورت گرفت. آمریکا به سرعت اونجا رو سرکوب کرد. پتانسیل داشت آمریکا از مدل چپ استفاده کنه. یک دوره اصلا انقدر فضای جامعه آمریکا رو بستن که مبادا آمریکا به سمت کمونیسم بره، بهش میگن دوره مکارتیسم در دهه 1950. تمام سینماگرا، کارگردانها، نویسنده ها، همه رو میبردن تفتیش میکردن عقایدشون رو، دادگاه علنی از طریق تلویزیون براشون تشکیل میدادن که مشخص کنن که آقا شما مارکسیست هستید یا نه. آمریکا یه دوره توسط مکارتی، سناتور مکارتی، روندی رو رقم زد که موسوم به عصر مکارتیزم هست، مبادا ایدئولوژی چپ تو آمریکا شکل بگیره. خب در 1968 این اتفاق افتاد و جنبش دانشجوییشون ایده گرفت از جنبش دانشجویی چپ فرانسه، سرکوب شد. این دفعه مبتنی بر کاری که در مصر انجام شد در میدان التحریر، مردم جنبش 99 درصدی، جنبش وال استریت رو در واقع الهام گرفتن، از جهان اسلام الهام گرفتن. خب این خیلی سنگین بود برای ایالات متحده، باور نمی‌کرد آمریکا. پس اروپا و آمریکا فوران این بی‌عدالتی‌ها، فوران اون ساختی که اقتصاد ربوی در اونجا ایجاد کرده و مصیبتی که اقتصاد کپیتالیستی و سرمایه‌گرا براشون به وجود آورده، حالا مردم متوجه مشکلات خودشون شدن. حالا دیوار آمریکا دیگه کوتاست. حالا دیگه وقتی می‌ریزن سفارت آمریکا رو و کنسولگری آمریکا رو می‌گیرن، همه چیز رو دیگه آتیش می‌زنن. این کاری بود که در علم مبارزه مردم ما اینجا تو این سفارتخونه انجام دادن. این کاری بود که امام اسمش رو گذاشت انقلاب دوم. این کاری که چپ میرن راست میان سفارتخونه تفسیر میکنن، این از الگوگیری از انقلاب اسلامی بود دیگه. ببینید حالا این علم مبارزه کارش به کجا رسیده؟ چارچوبش به جای رسیده که در این پنج موج از انقلاب اسلامی ایران شروع شد، در موج دوم رسید توی فلسطین و لبنان، در موج سوم یعنی انتفاضه، در موج سوم رسید به جهان عرب 12 کشور، در موج چهارم رفت توی اروپا و در موج پنجم رفت شد جنبش وال استریت. علم مبارزه در اسلام چند ویژگی داره. اولا مبارز در اسلام اسمش مجاهده، جهاد میکنه. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، کسایی که جهد و کوشششون در راه ماست ما راهامونو بهش نشون میدیم. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، هدایتشون میکنیم به راههای خودمون. ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص، خدا دوست داره این کسایی که در راهش مقاتله میکنن. خب همونطور که ما توصیه شدیم به روزه، کتب علیکم الصیام، توصیه شدیم به مقاتله و جنگ، کتب علیکم القتال. پس علم مبارزه اینجا میشه علم مجاهدت و این مجاهدت پیش نیاز داره. آموزشش در این علم مبارزه آموزش اسلحه نیست، آموزش وبلاگ و وبسایت و روزنامه نگاری و فیلم سازی و کتاب نوشتن نیست. آموزش پیش نیازش خودسازیه. کجا؟ 60 سال 50 سال آمادگی امام حسین برای شب عاشورا. ما امام حسینی که میشناسیم، امام حسین همین دو سه ماه آخره دیگه که یزید حاکم شد و بعد فرستاد مدینه که آقا بیا بیعت کن، حضرت نپذیرفت، رفت حج، حج و نیمه تمام گذاشت، آمد به دعوت مردم کوفه تو مسیر کربلا و اونجا شهید شد. ولی ابو عبداللهی که 50 سال تحمل میکنه، 50 سال، اصلا خود این صبر و تحمل انسان سازه. ما این شق شخصیت ابو عبدالله رو به عنوان کسایی که ادعای مجاهدت و مبارزه در مسیر ابو عبدالله و حضرت حجت داریم رعایت نمیکنیم. امام راحل چه تحمل عظیمی کرد؟ اصلا خود شخصیت مقام معظم رهبری در مقوله علم مبارزه، هم قبل از انقلاب، هم بعد از انقلاب، هم در دوره رهبریش، دوره امامتش، در هر سه دورش بخشای طولانی در واقع صبر و استقامت و تحمل بعضی ها رو و تحمل بعضی شرایط رو، خب اینا ارکان مبارزه است، اینا اصلا علم مبارزه است. پس خودسازی درونی، هر کس درون خودش رو بیشتر ساخته باشه و مجاهدت درونی بیشتری کرده باشه، در علم مبارزه بیرونی مؤثر و موفقه. هر کس بیرون با های و هوی و سر و صدا علم مبارزه بیرونیش خیلی تو چشم بود، اما از درون خودش رو نساخته بود، این کفه ترازو وزنش به این سود در واقع سنگینی میکرد، مطمئن باشید که یک جا جز اون ریزش هاست در نسبت با رویش ها. علم مبارزه اسلامی تنها علمی است که از مبارزه با نفس شروع میکنه، از مجاهدت با نفس شروع میکنه. بیشترین کتابی که در دفاع مقدس نوشته میشد، برید ببینید، بیشترین سخنرانی که علمای دینی میامدن جبهه و پشت جبهه میکردن، برید ببینید، و بیشترین توصیه هایی که میشد به کسایی که اون روز در دفاع مقدس حضور داشتن، توصیه به جهاد با نفس بود. شما سلسله درسای حضرت آیت الله مظاهری رو که اون موقع چاپ میشد توی جبهه بود ببینید، جهاد با نفس دو جنس، اخلاق فرماندهی و فرماندهان، اخلاق فرماندهی. ببین اصلا شما جنس اون مباحثی که میبینید اون موقع این که آقا تو اومدی بجنگی، بله آموزش اسلحه هست، همه چیزش سر جای خودش، آموزش تاکتیک هم سر جای خودش. تو به عنوان مبارز مسلمان و مجاهد اسلامی در علم مبارزه، تو اولین و اساسی ترین کاری که باید انجام بدی خودسازیه. اینجوری بود. اصلا دلیل این که شما این قضایای شهدا، این قضایای مجاهدت ها، این آزادگان، این جانبازان، این رفتار رو میبینید، یه جنسی، یه بویی، یک در واقع حس خاصی توی اینها هست. اون حس همون حس ذریب جهاد با نفس اینها بود. خب حالا سینماگر ما میاد وقتی میخواد اونا رو نشون بده، مثلا رمبو بازی و تیراندازی و همینا سر جای خودش، ما که نفی نمی کنیم ارزش های تکنیکی، تاکتیکی و در واقع سخت افزاری و نرم افزاری جنگیدن رو، ولی اصلا این جنگ در درون خود این آدم ها بود. آقا دفاع مقدس بهانه بود. خدا یه سری آدم دوست داشت، یه سری آدم رو میخواد یه میدون درست کنه، اینا رو ببره تو اون میدونه، تو مثل شرایط فتنه ببره ذوبشون کنه، اون عیار طلای وجودشون رو بگیره، اینا رو مثلا برای خودش خالص کنه ببره. هر علم مبارزه‌ای یه بهانه است برای اینکه خدا خوبان خودش رو ببره تو اون میدون، تو اون میدون در واقع تو یه شرایطی فراوری کنه، برای خودش جذبشون کنه. حالا یکیش میشه مثلا امام راحل، میاد این آدم رو توی علم مبارزه 70 80 ساله 90 ساله جوری برای خودش خالصش میکنه که اون آخر چی میگه؟ با دلی شاد و ضمیری آرام و قلبی مطمئن به فضل خدا از خدمت خواهران و برادران مرخص میشوم. یعنی این خدا از ما اینو میخواد، میگه آقا هر کدومتون تو میدون هستید، والذین جاهدوا فینا متقابلا من خودم لنهدینهم سبلنا. علم مبارزه علمی است که در اون مبارزه اون کسی که رفته مبارزه کنه خودش رو میسازه، عیار وجود خودش رو میبره بالا و بروز میده. این علم مبارزه پس ویژگی اولش مجاهدته، جهاد اکبر و بعدم جهاد اصغر. ویژگی دومش مفهومی است به نام در واقع ولایت پذیری. حالا اینجا جنگ اصلی ما شروع میشه. آقا ولایت دوستان عزیز عامه، اونطوری که قرآن میفرماد، هم ولایت از آن طاغوته، هم ولایت از آن الله. حالا ولایت الله رو که میپذیرن کیا؟ مؤمنین به الله. میبرشون از ظلمات به سمت نور. ولایت طاغوت رو که میپذیرن کیا؟ کفار. کسی که کفر میبرده به خدا و طبیعتا میره ولایت طاغوت رو میپذیره. قرآن میفرماد که خارجشون میکنه از نور، میبرشون به سمت ظلمات. ما نتوانستیم علم مبارزه خالص اسلامی رو مبتنی بر قرآن معرفی کنیم. الان در جامعه خودمون اینجوری جا افتاده که هر کس ولایت پذیره یعنی طرفدار ولایت فقیه، بقیه مردم که طرفدار ولایت فقیه نیستن ولایتی ندارن. آقا این یک ضعف در معرفی علم مبارزه. مبارزه اینه انسان، تو تا انسانی یعنی حب می‌ورزی بر خودت ولایت ایجاد کردی. تا حب می‌ورزی. وقتی شما به کسی یا به چیزی حب ورزیدید او بر شما ولایت داره. خیلی ساده. مگر که بگید آقا من انسان حب نمیورزم، اصلا این قسمتی که در قلب من هست اسم شقافه با این حب میورزم اینو کندم انداختم دور، خب دیگه انسان نیست. کسی که حب نورزه بغض نورزه که اصلا انسان نیست. حب و بغض به انسان تولی و تبری میده. دو فرع آخر اصول فروع دین ما تولی تبری فروع قدرت نرمه، فروع مبارزه است، علم مبارزه است. به این معنا که ما بالاخره به یه چیزایی، ماشینمون، خونمون، زندگیمون، به یه کسانی، فرزندمون، همسرمون، اطرافیانمون، به یه کسی و به یه چیزی حب می‌ورزیم. به هر کسی و هر چیزی حب ورزیدیم و بر ما ولایت پیدا می‌کنه. از هر چیزی و از هر کسی بدمون اومد، نفرت داشتیم، بغض ورزیدیم، از او اعلام براءت می‌کنیم. تولی و تبری. اینجا یه پرانتز باز کنم، ما تولی تبری رو بردیم گوشتیم آخر فروع دین، مقفول مانده. یه سنتی بوده، خدا رحمت کنه، این که رحمت شده هست، خدا ما رو مثل اینها به این درجه برسونه از بصیرت، مثل این مرحوم حضرت عبدالعظیم حسنی، همین شاه عبدالعظیم. این انسان عظیم یه کار عظیمی کرده که به عنوان سبک زندگی انسان مسلمان ما باید اینو احیاش کنیم. این کارش این بوده که در واقع عرضه دین میکرده. نمیدونم چرا ما الان عرضه دین نداریم. این در عصر سه چهار تا از ائمه معصوم ما حیات عمرش تو دوره سه چهار تا از ائمه بوده، دوره امام رضا علیه السلام میره دو زانو میشونه خدمت حضرت میگه که آقا من آمدم دینم رو عرضه کنم. مهمترین حدیث و روایتی که در مورد ایشون مونده همون روایت عرضه دینه. حاشیه مختلف خورده این حاشیه‌ای که این در واقع تفسیری که حضرت آیت الله صافی گلپایگانی انجام داده، توصیه میکنم دوستانی که ندیدن این رو مطالعه کنن، خواهش میکنم، یعنی بالاتر از توصیه، خواهش میکنم اینو ببینید. میره عرض دین میکنه، میره میسته روبروی امام رضا علیه السلام، میگه آقا من اومدم دینمو عرضه کنم ببینم مثلا من دین من درسته، چطور ما حمد و سوره نمازمون رو میریم پیش امام جماعتمون تو مسجد، میگیم آقا ببینیم من نمازمو درست میخونم، این حمد منم سوره من، میگه آقا اینجا اینو اشتباه گفتی، اینجوری بگو، اینجوری مثلا اعراب رو. بالاتر از حمد و سوره اینا میرفتن پیش امام معصوم، کی؟ عبدالعظیم حسنی با این عظمت میرفته میگفته آقا من اومدم دینم رو عرضه کنم، دین منو شما یا آنالیز کنید ببینید، حالا آنالیز که آقا ببینید این دین من دقیق خالص مرتبه، بفرمایید. ایشون میاد 5 تا اصل دین رو یکی یکی میشمره توضیح میده، فهم ببینید درست از توحید، از عدالت، از نبوت، از امامت، از نماز. بعد میاد سراغ فروع دین. جالبه به شما عرض کنم که تو فروع دین اول از صلات شروع نمیکنه، اول از ولایت شروع میکنه. خب اول من باید مشخص باشه ولایتم به کدوم سمت، بعد بیام سراغ نمازم. و جالبتر اینه که امام رضا علیه السلام این رو میپذیره، میگه شما درسته، دینت درسته با همین نظم و ترتیب. حالا پس یکی از نقصانهای کار ما در مسئله علم مبارزه، نه حالا در جهان اسلام و بیرون جهان اسلام، در جامعه خودمون، این که به ما برمیگرده این اشکال، و این اشکال و اشتباه رو ما در واقع نزدودیم، آنچه که در این قرآن عظیم آمده نتونستیم معرفی کنیم که بشر، تو به ما هو بشر مادامی که حب میورزی ولایت بر خودت ایجاد میکنی، بدان که به چه کسی حب میورزی، دقیق خالص بنشین بگو فلان عادت غذایی رو دوست داری، فلان لباس رو دوست داری، فلان رفتار رو دوست داری، مثلا کسی دوست داره تا لنگ زور بخوابه، این چیزایی که دوست داری اینا میشه طاغوت انسان، بر انسان حکومت خواهد کرد. از سوی دیگه چیو دوست داری؟ این افرادی که دوست داری، اون هنرپیشه، اون ورزشکار و فوتبالیست، اون سیاستمدار، این آدم ببینید اینا تا حد دوست داشتن اینا باید در راستای دوست داشتن خدا، دوست داشتن رسول الله، دوست داشتن ائمه. ببینید ما اگه نتونیم این رو درست کنیم، به هر کسی و هر چیزی دل میدیم، دل میبندیم. این دل بستنه، این که هر چیزی دل ما رو میبره، این امتحان ماست، ولایت بر ما ایجاد میکنه. مردم، بشر، تا مادامی که شما حب میورزید، انسانید و حب میورزید، به هر چی حب میورزید او بر شما ولایت داره. ولایت محصور نمیشه در ولایت فقیه، ولایت فقیه، ولایت اولوالامر در مسیر ولایت رسول الله و ولایت الله. پس اگر مردم احساس کردن آزادن، ولایت فقیه رو قبول ندارن، مثلا ولایت فقیه رو نمیخوان، آزادن، فقط اینایی که بسیجیان، حزب اللهیان، متدینن، اینا هستن که ولایت ندارن. آقا همه ولایت ندارن، منتهاش آدم حزب اللهی، آدم متدین، تکلیفش با خودش روشنه، در مسیر ولایت الله و ولایت رسول الله و ولایت ائمه، ولایت کسی رو میپذیره و میشناسه که میدونه این آدم آدم سالمیه. اما اونی که فکر میکنه ولایت نداره و راحته، اون نمیدونه ولیش کیست. بالاخره تکلیف بچه متدینه روشنه، میدونه آقا ولیش کسیست که مثلا حضرت روح الله، حضرت سید علیه، امیر المؤمنینه، میدونه ولیش کیه. اما اون کسی که فکر میکنه ولی نداره و این تقصیر ماست که نتونستیم بهش براش مشخص کنیم، روشن کنیم که آقا جان ولی تو میدونی کیه؟ تو به همین هنرپیشه‌ای که داری حب میورزی ولایت، این ولایت بر تو داره. تو همین حب به نفس طاغوت‌های متعدد. ببینید قرآن جمع میاره، میفرماد الله، مفرد میگه الله، ولی، اینجا ولی هم دوباره مفرد میاره، الله ولی الذین آمنوا، الله ولایت داره بر اون مؤمنین. خب الله ولی الذین آمنوا، یخرجهم من الظلمات الی النور، خارجشون میکنه از ظلمات به سمت نور، ظلمات رو متکثر میاره، نور رو واحد. خب عنایت داشته باشید به این مؤلفه ها. بلافاصله در ادامهش میفرماد که اما اونایی که کفر میورزن، والذین کفروا، یه دونه ولی ندارن کفار، والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت، ولیهای متعدد دارن، اولیاء هم طاغوت، طاغوته، یخرجون هم من نور الی الظلمات. مفسرین مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه و بعدم در خطبه نماز جمعه در سال 79 مقام معظم رهبری باز از این منظر اینو تفسیر میکنن، یعنی چی؟ مگر کسی که کافره قبلا تو نور بوده که حالا رفته به سمت ظلمت؟ میگن که این نور فطرته. انسان وقتی به دنیا میاد فطرتش، یعنی نور فطرتش رو در میاد و داره. تواقید حب به طاغوت ها که داشتیم ما رو از نور فطرتمون میبره به سمت ظلمات، ظلمت های متکثر. علم مبارزه یعنی این، یعنی اگر خود کسی که مجاهده، مجاهدت اول و درونی رو در خودش انجام میده، بعد میخواد بیاد مبارزه اجتماعی کنه، جهاد اجتماعی کنه، بشر رو آزاد کنه، بعد کمک کنه بشر در مسیر ولایت الله و ولایت رسول الله و ولایت اولوالامر از دست این ظلمت ها نجات پیدا کنه، برگرده به نور فطرت خودش، برسه به نور عقل خودش. قرآن درون ما میشه فطرت، رسول درون ما میشه عقل. اول خدا عقل بیرونی یعنی رسول الله رو میاره مبعوث میکنه، بهش فطرت بیرونی یعنی قرآن رو وحی میکنه. در ما بعد برعکسه، او باید بیاد با این فطرتی که بهش وحی شده فطرت درون ما رو بیدار کنه. امام فریاد میزنه تو اون کتاب جهاد اکبرش، بیدار شوید به یقظه برسید، فطرت درون ما رو بیدار میکنه تا ما بعد برسیم آماده بشیم به اون عقل درون یعنی رسول درون، حجت درونمون برسیم که میشه عقل. پس علم مبارزه اسلامی اول در خود مجاهد و مبارزه، سپس در این که در تک تک انسانهای بیرونی این رو ایجاد کنید. 7 میلیارد انسان رو کره زمین وجود داره، 7 میلیارد میدان مبارزه، 7 میلیارد قلب و ذهن، 7 میلیارد فطرتی که باید بیدار بشه، حدود معلوم. در قبال تک تک این 7 میلیارد نفر من و شما مسئولیم. چرا؟ چون توی جمهوری اسلامی. چرا؟ چون ما عشق به ولایت داریم. چرا؟ چون ما بی‌واسطه ولایت اولوالامر رو در واقع پذیرفتیم و طرفدارشیم. چرا؟ چون فضای امنی به وجود آمده در این جامعه که میشینه نشست برای این حرفا فکر کرد. ما مسئولیم. حالا یه دونه کتاب نداریم برای اینکه علم مبارزه در اسلام رو بتونیم تئوریزه شده به جامعه بدیم. هنوز چپ جامعهمون بعضیا میگن آقا فلانی ولایت مدار، فلانی ولایت مدار نیست. یعنی چی ولایت مدار نیست؟ ما چه چیزی از این قرآن عظیم به جامعه دادیم؟ خب اینجاست که مظلومیت ولایت مشخص میشه و همه میفتن دنبال این که دفاع کنن از کلمه ولایت فقی، از مبانی کلامی فکری فلسفی ولایت فقی. آقا اصلا کلمه ولایت فقی رو فعلا بذاریم کنار، بچسبیم به این که آقا انسان به ما هو و انسان ولایت پذیره، مردم ولایتتون رو درست کنید. اینو چه میتونیم بریم داد بزنیم کف جامعه؟ هر کس بره وجدان خودش رو بکنه قاضی خودش، بنشینه تو خلوت خودش ببینه به کیا و به چیا حب می‌ورزه، به هر کس و هر چه که حب ورزید او بر او ولایت داره. اینجا ولایت پذیری مردم اصلاح میشه. اینجا بی انصاف ترین آدم ها هم تشخیص میدن که آقا ولایت این چیزایی که اینا میپذیرن نسبت به ولایت الله، ولایت رسول الله و ولایت اولوالامر، اون ولایت ناچیزه. پس علم مبارزه اول، علم مبارزه در اسلام اولش علم جهاد، جهاد اکبر و جهاد اصغر. دوم علم ولایت، تبیین و تنظیم و تدقیق قبله، قبله مبارزه. علم ولایت، هر مبارزه‌ای یک فرمانده داره، یک مدیر داره، یک رهبر داره. ما به اون مدیر و فرمانده و لیدر ایدئولوژیک میگیم ولی، ولی فقیه. در عصر امام معصوم میگیم امام معصوم و عامش هم که میگیم ولایت خدا. و شقوق دیگه‌ای داره که از حوصله بس الان خارجه، من فقط می‌خواستم فهرستوار اینو بگم، از وقت خارج شدم. بریم سراغ علم سوم مبارزه. پس علم اول مبارزه علم مارکسیسم بود. می‌خواید نجات پیدا کنید باید به روش خشن چگوارایی، به روش ژیاب، به روش هوشیمین، به روش کیویستون، به روش در واقع مارکس و لنین و تروتسکی، به روش استالین، به روش فیدل کاسترو، باید به روش این آدم‌ها مبارزه کنید. مدل ادامش 17000 شهید کف خیابونای جمهوری اسلامی، کاری که منافقین کردن. علم مبارزه مارکسیستی. مدل دوم برای اینکه آزاد بشی، آزاد از سلطه استعمارگران، اول انسان باید آزاد بشه از سلطه نفس خودش. مدل مبارزه اسلام، مدل مبارزه ابو عبدالله، مدل مبارزه حضرت روح الله. این علم مبارزه، علم مبارزه ای که از درون ما شروع میکنه، نوعی مجاهدت خالص و عمیق که به مقاومت میرسه. حتی وقتی به اقتصاد میرسه میشه اقتصاد مقاومتی، تو لبنان میره، تو فلسطین میره، تو مبارزه سیاسی نظامی میشه مقاومت اسلامی، اونجا میاد توی اقتصاد میشه اقتصاد مقاومتی، میاد توی فرهنگ میشه جنبش مقاومت فرهنگی. مدل سوم، الگوی سوم برای علم مبارزه، علم مبارزه لیبرالیستیه. لیبرالیسم به قول خودش مارکسیسم از میدان بیرون کرد. آقای فرانسیس فوکویاما 89-90 بود که وقتی شوروی پاشید نوشت ایدئولوژی لیبرالیسم در یک قرن سه ایدئولوژی فاشیسم، نازیسم هیتلری و مارکسیسم رو نابود کرد. این ایدئولوژی، ایدئولوژی مطلق و قطعی آینده است، the end of history، پایان تاریخ، تاریخ تمام شد دیگه. این علم مبارزه علمیست که بشر دیگه در آینده فقط باید به این چنگ بزنه. فرانسیس فوکویاما 10 سال بعد حرفش رو پس گرفت. علم مبارزه مارکسیسم دید یه حریف قدری مثل علم مبارزه لیبرالیسم دید حریف قدری مثل مارکسیسم رو از صحنه بیرون کرده، اما با حریف قدری مثل اسلام تو صحنه آمده. اسلام مسئلش شکم و مشکلات اقتصادی صرف نیست. مارکسیسم هنوز شاید رو شعاره که از 3 سال پیش رو دیوارهای بعضی شهرها و روستاها مونده شاید دیده باشید، شعارشون این بود: نان، مسکن، آزادی. حالا آزادی هم از لیبرال ها گرفته بودن، بیشتر می نوشتن نان، مسکن، کار. چون نگاه ها اینه که در واقع اقتصاد زیر بناست، کار نمی دونم، سرمایه، مواردی از این دست. چه اتفاقی افتاد؟ اسلام علم مبارزه نبود که بیاد صرفا برای کار و برای نان و برای مسکن و اینها مبارزه کنه. اینها مسائل دنیوی است، اینها رو سر جای خودش اسلام قبول داره. علم مبارزه اسلام علم مبارزه خود انسان بود که انسان خودش آزاد بشه. لیبرالیسم با سخت تعریفی در افتاده بود. مارکسیسم راحت بود، برای شکم و برای کار و برای این جور حرفا دست مبارزه مسلحانه خشن می‌زد، راحت می‌شد از میدون به درش کرد. اما اسلام مبارزش فرهنگی بود. اینجا بیداری اسلامی و مسئولیت ما تو این گردن مهم تاریخی خودش رو نشون میده. در اینجا مسئله این بود که آقا قلب انسانها رو باید تسخیر کرد و ذهن انسانها رو. بعد از گذشت 1 دهه آمریکایی‌ها تو پنتاگون نشستن، مطالعه عمیقی انجام دادن و یک همایش گذاشتن. مجموعه مقالات اون همایش با آرم خود پنتاگون منتشر شد. اصلا آرم پنتاگون روی صفحه اون کتاب بود. The Battle for Heart and Mind. Heart and Mind Battle. نبردی برای تسخیر قلب‌ها و ذهن‌ها. اینقدر داشته باشید. این دفعه دیگه گرفتن کار و مسکن و نان و این حرفا نبود. یه میدون عملی که آقا شما شیوه کاری که گفتید بده، این دولت رو سرنگون کنیم بره کنار، یه دولتی جاش بریم شیوه کار و نان و مسکنش و اینا چه چیز دیگه بشه. گفت آقا اصلا دعوا سر کار و نان و مسکن نیست، دعوا بر سر قلب آدم ها و مغزشونه، تسخیر قلب ها و ذهن ها. این گزارش پنتاگون وقتی مشخص شد، تئوریسیانی به نام جوزف نای رو گذاشتن که بیاد این رو تئوریزه کنه. در 1996 اولین مقالش رو نوشت و بعدم تبدیلش کرد به یک کتاب چند سال بعد که شما تحت عنوان کتاب قدرت نرم شناختیتش. حرفش اینه آقا باید قلب‌ها رو گرفت و ذهن‌ها رو. برید 1379 نماز جمعه تهران، مقام معظم رهبری میره اونجا میفرماد که سیاست و حکومت در عرف اسلام میشه ولایت. اینو نقل به مضمون دیدم، چون من جملات ایشون رو اون توضیحات بینش رو برمیدارم که این چند تا جمله رو بچسبونم به هم که منظورم رو برسونم. میشه ولایت. ولایت و حکومت در اسلام فرمان روایی صرف نیست. همه جای دنیا حکومت و اینا فرمان رواییه. میفرماد که ولایت و حکومت در اسلام فرمان روایی صرف نیست. نفوذ در قلبها و تسخیر ذهن، ببخشید، نفوذ بر قلب ها و سیادت بر مغز هاست و ذهن ها. ببینید دقیقا تعریفی که اینجا ارائه میشه از ولایت، تعریفی است که پنتاگون میشینه در مورد جنگ آیندهش انجام. آقا با یک جبهه روبرو شدیم که دعواست گرفتن سرزمین ها و تنگه هرمز و خاک عراق و افغانستان و گرانادا و پاناما و اینور اونور نیست.
دعوا بر سر قلب ها و ذهن هاست. 7 میلیارد انسان امروز رو کره زمین، دوست عزیز مجاهد، 7 میلیارد میدان نبرد قلب و 7 میلیارد میدان نبرد ذهن. این میدونه بسمی تعالی حرکت شما شروع شد. حالا میخواد تو این میدون مبارزه و مجاهدت کنید. چطور؟ علم مبارزه قرآن و اسلام رو هم روشن کنیم دیگه. حریف هم دست ما رو خونده. حریف بلند شده همایش گذاشته خیلی سال پیش. حرفای مقام معظم رهبری رو آنالیز کرده، کاری که ما نمی کنیم. به این رسیده آقا با این حریف نمیشه مبارزه مسلحانه کرد. حالا من بارها اینا رو تو رسانه‌های خارجی داخلی مسخره کردم، میگم آقا شما که مدعی جین شارپ و انقلاب‌های مخملی و حرکت‌های اینچنینی بودید، چرا توی سوریه دست اقدام مسلحانه زدید؟ چرا رفتید سراغ چگوارا؟ چرا 50 سال عقب چگوارا و فیدل کاسترو در اوایل در 1959 1960 انقلاب کوبا رو پیروز کردن به روش مسلحانه؟ شما چرا به روش مسلحانه سرازیر شدید سمت حلب و دمشق و حمص و جای دیگه؟ چرا دارید اشتباه میرید؟ چرا میدون مبارزتون رو گم کردید؟ اصلا چرا روش مبارزتون قاطی شده؟ نکته عجیبتر اینه که مگه شما با القاعده توی در واقع افغانستان رو در رو نیستید؟ چرا با القاعده هم جبهه شدید توی سوریه؟ اتفاقات عجیب و غریب است دیگه. دشمن کاملا معادلاتش به هم ریخته. خب اینا نشانه های پیروزی ماست، نشانه موفقیت ماست. دشمن اصلا روش های مبارزه رو قاطی کرده. لیبرالیستی و مارکسیستی همه جور میجنگه. خب این نکته رو ما چرا نباید متوجه باشیم؟ اما دوستان عزیز، نکته کلیدی اینه که دعوا بر سر قلب ها و ذهن هاست. هر قلبی که حب و بغض درش بود، ولایت الله یا ولایت طاغوت رو داره. 7 میلیارد آدم الان رو کره زمینه، از خود تک تک ما گرفته تا بقیه این 7 میلیارد نفر. این 7 میلیارد نفر که ما هم جز بشیم، قلبی داریم که تو اون قلب حب و بغض می‌ورزیم. اون حب یا به ولایت الله ما رو می‌رسونه به ولایت طاغوت. از این دو تا حالت خارج نیست، حالت سومی هم نداره مطلق. این حرف قرآن میگه. خب چطور قلب رو می‌گیرند؟ قلب رو با حب و بغض می‌گیرند. یک رشته رو باید ما تو علم مبارزه ایجاد کنیم به نام رشته مدیریت حب و بغض. رشته دانشگاهی داریم، مدیریت صنعتی، مدیریت بازرگانی، مدیریت عمومی، مدیریت دولتی و قصد الهازه. دوستان عزیز، مدیریت حب و بغض، بنشینیم فکر کنیم چطور میشه حب در قلب ها ایجاد کرد و بغض. حب به کی و بغض به کی؟ حب به چی و بغض به کی؟ میفرماد تو اصول کافی میبینید از قول علی علیه السلام، حب دنیا رأس کل خطیه. حب به که گفتم، حب به چی؟ حب به دنیا رأس کل خطاهاست. خطای در مبارزه اینه که در علم مبارزه ما حب به دنیا، مثلا توی مبارزه کاری کنیم که مثلا یه به نون و نوایی برسیم، جاه و مقامی، یه جایگاهی بر ما درست بشه، به ما تعظیم و تکریم کنن، توی این بودجای جنگ نرم و نمیدونم بیداری اسلامی نه چیزی به ما برسه، دفتر دستکی. ببینید حب به دنیا، حب دنیا رو اصل کل خطیه. توی روایت دیگه این حب دنیا رو میشماره 7 حب. حب به جاه، حب به مال، حب به نساء، حب به اونجا منظور حب به همسران نیست، اون منظور زنبارگیه. حب به یعنی کلام، اینه که خیلی مثل ما که زیاد تریبون داریم و زیاد حرف میزنیم، اصلا خود شهوت حرف زدن، شهوت در واقع تریبون داشتن، اینا رو خود اینا طاغوته. اینا ولایت ایجاد میکنه. طرف ولایت بر خودش چیه؟ این که مثلا شهوت حرف زدن داشته باشه. به قول یکی از علما توی کتاباش نوشته بود که شهوت نوشتن، میگه بعضی تو کتاب نویسی شهوت نوشتن دارن، شهوت گفتن، شهوت نوشتن، شهوت مثلا شهوت مبارزه کردن. خود اینا طاغوته دیگه. پس مدیریت حب و بغض، این درس جاش خالیه. نشریه، وبلاگ، سخنرانی، همایش، کتاب، نظریه علمی در مورد اینکه آقا چطور حب و بغض رو مدیریت کنیم. حب مطلوب چیه؟ حب در واقع مذموم چیه؟ حب ممدوح و حب مذموم رو مشخص کنیم. بغض ممدوح و بغض در واقع اینجاست که راه مشخص میشه. الان ما در این متغیر، در این ممیزه مسیرمون درست نیست. ما حتی نتونستیم مردم خودمون رو قانع کنیم که آقا ولایت پذیری سازوکارش اینه و چرا باید ولایت پذیر بود و چرا ما اصلا ولایت پذیر هستیم، حالا چرا باید این ولایت پذیر رو اصلاح کنیم؟ انبیا مگه چیکار میکردن؟ انبیا یه حالت درونی در انسانها بود، میپرستیدن، بت میپرستیدن، فطری بت پرست بودن. کسی که بت میپرسته نصف راه رفته دیگه، میدونه از درون خودش باید بیاد بیرون یه چیزی رو، یه کسی رو باید بپرسته. انبیا میومدن از همین پتانسیل استفاده میکردن، میگفتن آقا بپرست اما قبلت اشتباه، خدا رو بپرست، این بته. انسان ها ولایت پذیرن مطلق. ما از این ظرفیت استفاده کنیم بگیم مردم این ولایتی که میپذیرفتید این ولایت طاغوته، ولایت نفستونه، ولایت شیطانه، ولایت ببرید به سمت ولایت خدا، ولایت رسول الله، ولایت اولوالامر. میشه مدیریت حب و بغض دیگه. اگه میخوام مدیریت ولایت پذیری مطلوب کنیم باید مدیریت حب و بغض کنیم. دشمن اینو فهمیده. پنتاگون، وزارت جنگ آمریکا، برای این اساسنامه آیین‌نامه تعریف کرده. خب این قسمت اول. پس تطبیق نفوذ در قلب‌ها که مقام معظم رهبری می‌فرماد در واقع ولایت و حکومت یعنی نفوذ در قلب‌ها، این با حب و بغض صورت می‌گیره. نکته دوم دوستان عزیز، مغز و ذهن چطور تسخیر میشه؟ با حب، با شک و یقین. شما با شک و یقین ذهن‌ها و مغزها رو می‌گیرید. یه یقینی در شماها وجود داره، اگر من آمدم اینجا تبدیلش کردم به شک و اگر شکی در شما هست تبدیلش کردم به یقین، من شک و یقین شما رو مدیریت کردم. مدیریت شک و یقین نیمی از مدیریت در واقع قدرت نرمه، نیمی از مدیریت علم مبارزه جدیده. مدیریت دفاعی، مدیریت مبارزه، یک رشتهش میشه رشته مدیریت ذهن، مدیریت شک و یقین. فهرست کنیم. اینکه دیدید بعضی دوستان کارشون اینه که پاسخ به شبهات میدن، وبسایت میزنن، وبلاگ میزنن، توی سخنرانی‌ها شبهه پاسخ میدن. این کار مقدس و مبارکی است که مدیریت شک و یقین رو از دست دشمن در میاره. هر قدر ما شبهات پاسخ بدیم در واقع تثبیت کردیم اون باور ایقانی رو. روش و دکترین مبارزه در اولی یعنی در مدیریت حب و بغض ارضائیه، در دومی اقناعی. یعنی شما در دومین مدل مبارزه اقناع میکنید، یعنی برای که ذهنی رو بگیرید باید بتونید قانع کنید، اقناع کنید. برای اولی باید ارضا کنید. سربازان جنگ اولی، هنرمندان و ورزشکارانن، هنرمند و ورزشکار کارش اینه که قلب میگیره. سربازان میدان دومی یعنی تسخیر ذهن، کار شک و یقین. اصحاب رسانه ها، خبرگزاری ها، نشریات، غیره، تلویزیون ها و دانشمندان هست، کسانی که با نظریه سر و کار دارند. پس هنر تسهیل میکنه حب و بغض رو و تسخیر قلب رو. ذهن، کار ذهن رو دانشمندان و رسانه ها. این میدون و روشاشو باید بشناسیم. چه میکنه دشمن در علم مبارزه لیبرالیستی؟ در علم مبارزه لیبرالیستی الان روشش تسخیر قلب ها و ذهن هاست. علم مبارزش چیه؟ یک، با نگاه جین شارت مبارزه به قول خودشون غیر خشونت آمیز مخملی، که دروغ میگم توی سوریه دیدید باختن قافیه رو. علم مبارزه بدون خشونت کار مردم بحرینه، مردم مظلومی در یک جزیره کوچک که بیش از 2 سال شب و روز تو خیابون دارن با دست خالی مبارزه میکنن. تو علم مبارزه لیبرالیستی مبتنی بر ارکان 4 گانشه. 1، لیبرالیز، اباهیگری، میاد میگه مردم شما آزاد هستید از هر چه این کارو بکن اون کارو نکن. گفتم لیبرالیز چیست؟ شما میاد تو حوزه های احکام خمسه میگید که این کار حرام نباید انجام داد، روبروی حرام میگید این کار واجبه باید انجام داد. یک گام پایینتر از حرام میگی مکروه نباید انجام داد، یک گام پایینتر از اون واجب میگی مستحب نباید انجام داد. یه حد وسط داریم به نام مباح انجام بدیم، انجام ندیم نه ثوابی داره نه عقابی. این که کسی بیاد بگه هیچ مکروهی نداریم، هیچ چیزی مستحب نیست، هیچ مفهوم حرامی وجود نداره، هیچ مفهوم واجبی هم وجود نداره، همه چیز مباح راحت باشید، این یعنی لیبرالیسم. این که میگن لیبرالیسم یعنی آزادی، منظورش آزادی از این 4 تاست. آزادی از این کارو بکن اون کارو نکنی که مبتنی بر کلام وحی یا هر حوزه دیگه‌ای باشه. آزادی خودت تشخیص بده. خب نمیشه. لیبرالیسم وقتی از این میدون وارد میشه لب به کلامش میشه لسفر. قلب مبارزه در لیبرالیسم یعنی لسفر. لسفر یه جمله داره ترجمهش، بگذار هر چه میخواهد انجام دهد. خودشون تو زبان انگلیسی این کلمه رو اینجوری ترجمه میکنن، ولش کن. تو هر کاری میخواد انجام بده. دیدید یه بچه توی مهمونی، بچه کوچولو 14 سال داره راه میره توی مجلس مهمونی، میره دست میزنه به تلفن، دست میزنه به تلویزیون، دست به هر چی دست میزنه، پدر مادرش میخوان بگیرنش. صابخونه میگه ولش کنید بچه است. اون ولش کن یعنی لسفر. حالا شما به همه انسان ها بگید لسفر، ولش کن، هر کاری میخوان بکنن، حرام و حلال و واجب و مکروه اینا ندارین. علم مبارزه لیبرالیستی تو 4 مفهوم اولش در لیبرالیسم اینو میگه، لسفر. دوم میگه آقا هر کس یک رأی، دموکراسی. خب دروغ میگن، دیدید دیگه. عمده دوستان آمریکا دیکتاتوری هن. از عربستان گرفته تا امارات، از بحرین گرفته تا قطر، از اردن گرفته تا مراکش، هر چی دیکتاتوری هست دوست داره آمریکا. سوم میگن هیومن رایت، حق بشر. کلمه گفتم این کلمه رایت معادل حق نیست. کلمه رایت از زبان فارسی رفته تو انگلیسی، همون راسته. راست در عربی میشه صحیح، میشه مستقیم. آنچه در مورد بشر راست است، درست است. هر چی در مورد بشر راست و درست بود حق نیست. لذا کلمه حق و حقوق و حقیقت معادل در ادبیات غربی نداره. نه وریتاس، نه لاو، این رشته حقوق هست لاو، نه به اصطلاح رایت، اینا هیچ کدوم معادل کلمه حق، حقوق، حقیقت اینا نیست. تروث، اینا هیچ کدوم معادل این نیست. اینا غلطه ترجمه ایماست. پس هیومن رایت هم یک معیاری تعریف کردن، هر کی به اون معتقد نباشه با بمب و موشک سرش بزنن. چهارمین مؤلفه علم مبارزشون سیویل سوسایتیه، مدل جامعه. سیویل سوسایتی دیگه جواب نداد، جایگزینش کردن به جای مدل جامعه با مدل زندگی، امریکن لایف استایل، سبک زندگی آمریکایی. علم مبارزشون اینه که شما قلبتون و ذهنتون به تأثیر مادر بیاد، اونجوری که ما میگیم زندگی کنید. لایف استایل آمریکایی اینجوری، مدل لباستون، مدل پوشاکتون، فشن و مد و چوچه رو رقم میزنن، از مدل مو و پوشاک به شباهت ایجاد میکنیم، شبیه دشمن میشیم، تکلیف دیگه حله. علم مبارزه لیبرالی، شما 5 موج بیداری تو آمریکا رو ببینید. آمریکا موج اول بیداریش در قرن 17 بود که دیگه آمریکا آرام آرام شکل گرفت. موج دوم بیداریش علیه بردهداری و غیر و ذالک بود، موج در قرن 18 موج سوم بیداری، موج حقوق زنان و اینجور حرفا، موج چهارم بیداریش همین انقلاب فرهنگی دهه 1950 تو آمریکا بود که معروف شد به انقلاب جنسی. موج پنجم بیداریش الان همین جنبش وال استریت. ببینید تمام جنبش‌های یعنی علم مبارزه آمریکایی یا علم مبارزه لیبرالیستی تو 5 تا موجش، هر 5 تاش سازوکاری داره که جهتگیریش نوعی جهتگیری حوزه تسخیر قلب‌ها و ذهن‌ها بوده. حالا رقیب پیدا کرده، حالا یک علم مبارزه به نام اسلام آمده، اصلا هنرش تولی و تبریه، اصلا مؤلفه شاخصش تو قرآن ولایته و براءت. بابت این قضیه دو علم مبارزه کاملا جدی که دیگه برای شکم و کار و نان و مسکن مبارزه نمی کنن صرفا، بلکه برای تسخیر قلب ها و ذهن ها، رقبا رقیب جدی هم دیگه هست. دو رقیب پیدا شده، میگه 7 میلیارد نفر در کره زمین هست، باید در قلب اینها و ذهن اینها رسوخ کرد، اینها رو گرفت. علم مبارزه ما مشخص شد هدفش چی؟ سنگرهای کلیدی این 7 میلیارد نفر قلب و ذهنی هستن که پیامبر برای اسلام آوردن اینجور مردم قرآن چند بار تکرار میکنه لعلک باخ اون نفسک، تو داری جونتو میذاری سر این که اینا ایمان بیارن. ما باید همینجوری عمل کنیم، باید جونمونو بذاریم سر این که قلب و ذهن مردم خودمون و مردم مسلمان سراسر جهان و مردم بیرون جهان اسلام به تسخیر ولایت الله در بیاد. هدف اصلی و استراتژیک ما اینه تو علم مبارزه، علم مجاهدت ما اینه که قلب و ذهن خودمون به تسخیر تباغیت در نیاد و در تسخیر ولایت الله و رسول الله و اولوالامر بمونه. دوم، قلب و ذهن سایر نفوسی که رو کره زمین هستن جوری پدافن کنیم که نگذاریم سیطره تباغیت، ولایت تباغیت بر اونها حاکم بشه و محیط اونها رو شرایطشون رو جوری فراهم کنیم که ولایت الله بر اونا مستولی بشه. این هدف استراتژیک رو لیبرالیسم و پنتاگون فهمیده، CIA فهمیده، کتاب براش منتشر کرده. حالا من جوزف نای رو گذاشتن تئوریزش کنم. پس اول جی شارت، دوم جوزف نای، یعنی تئوریسیناشون تو این زمینه اینا هست که اومدن اسمشو گذاشتن قدرت نرم، سافت پاور، که بعد دیگه تفسیر کرد قدرت نرم و نیمه سخت و سخت، هارد پاور، سمی هارد پاور و سافت پاور. علم مبارزه در الگوی اونا برای اینکه بیاد ملموس بشه تو تسخیر قلب ها و ذهن ها به شما چی میده؟ سبک زندگی از طریق هالیوود، با رسانه‌های جمعی از ماهواره‌ها گرفته تا اینترنت. پس این سه دست علم مبارزه الان در حیات امروز بشر زندن. یکیش روش خشونت‌آمیزیه که شما تو افغانستان و توی سوریه دارید می‌بینید، مدل مارکسیستی که الان لیبرال هم دارن از اون استفاده میکنن. یه روش دوم داره اسلامه که جهاد و شهادت. باید در این مبارزه اینه که خدا بپذیره که ما اندرب به هم یرزبون بشیم. ولا تحسبن الذین قتلوا، حساب نکنید اینایی که اینجا کشته میشن در واقع مردن. ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتن، در راه خدا فی سبیل الله امواتن، اینا اصلا نمردن، مرده نیستن. بل احیا اون زندن این در رب به هم یور زبون، رزق و روزی دارن در محضر خدا. آیت این اینه خدایا بپذیر از ما که در این مبارزه و در این مجاهدت ما در نهایت این در رب به هم یور زبون باشیم. خب مؤلفه شهادت تو این هست، اما در علم مبارزه سوم یعنی لیبرالیز میگه بشر من بهشت شداد رو بهت معرفی میکنم، بی خیال بهشت آخرت. تو همین دنیا در سبک زندگی آمریکایی در هدونیزم اصالت لذت به اوج لذت برس و بیخیال حرام و حلال شو، بیخیال احکام الهی شو. این الگو و مدل جواب نداده، تو خود اروپا و آمریکا پس زده. کسی که به جنگ خدا رفت، اونطوری که قرآن میفرماد ربا جنگ با خداست، به جنگ با خدا رفت تو اقتصاد ربوی بانک محور، دیدید 16 تریلیون دلار همین 20 روز پیش رسید به 16 تریلیون دلار بدهی ایالات متحده. گزارش 25 مرکز در واقع ترزی ترنت های ایالات متحده افق گذاری های بالای 50 سال آمریکا برای 2050 رسما اعلام کرده که 13 مگا ترنت، 13 تا سوپر به اصطلاح هدف کلان وجود داره در آینده دراز مدت برای جهان. یکی از این 13 تا بدهیه، این دت، این بدهی یکی از 13 مگا ترنت جهانه. علم مبارزه اسلامی میخواد با این مبارزه کنه. بدهی مطمئن باشید اینی که تو اروپا دیدید، ببینید 16 تریلیون دلار یعنی 16 هزار میلیارد دلار آمریکا بدهی داره، 4 برابر بودجهش، بودجهش 4 تریلیون دلاره. آمریکا عملا اقتصادش ورشکسته. اقتصاد یونان 4.8 تریلیون دلار بدهی داره، کاملا ورشکسته، داره جزیراشو میفروشه دیگه، حراج دارن میکنن. ایتالیا 2 تریلیون دلار بدهی داره، فرانسه 1.8 تریلیون دلار بدهی داره، انگلیس 1.3 تریلیون دلار بدهی داره. آقا اقتصاد اروپا و آمریکا، اقتصاد جوامع سرمایه‌گرا، کلمه لیبرالی، کلمه کپیتالیست به غلط ترجمه شده سرمایه‌داری، سرمایه‌داری نیست، سرمایه‌گرایی. کپیتالیسم و سرمایه‌گرایی پاشیده دوستان عزیز. سال گذشته سال 2011 کل بودجه کشورهای 198 گانه در جهان 45 تریلیون دلار بوده، بدهی جهان 60 تریلیون دلار بوده، یعنی 15 تریلیون دلار بیشتر از درآمد جهان. بر احوال آن مرد باید گریست که دخلش بود 19 خرج 20. از کدوم کره دیگه میخوام بریم قرض کنیم بیاریم؟ اقتصاد جهان پاشیده، خیالتون راحت، تقصیر اقتصاد ربوی و بانک مبنای غربی هاست. توی این جنگ نرم یادتون باشه، توی این علم مبارزه، مبارزه‌ای که اونا بخوان راه بندازن، بخوان با خدا و ولایت الله بجنگن، ربا رو به عنوان جنگ با خدا در جهان تطهیر کنن، اینجوری دودش تو چشم خودشون میره. از تو خاک آمریکا تا تو سرزمین خودمون این افتضاحی مثلا چند هزار میلیاردی که خوردن و بردن. پس عملا دوستان عزیز در این مبحث فشرده که فهرست‌وار سعی کردم این موارد رو مشخص کنم، این دغدغه که علم مبارزه رو باید روشن کنیم. رؤوس و خطوط کلی علم مبارزه در اندیشه امام رضوان الله تعالی علیه و اندیشه مقام معظم رهبری شفاف، دقیق و ظریف آمده. دو علم مبارزه رو باید مراقب باشیم، وارد علم مبارزه اسلامی نکنیم، کارمون میشه التقاط، میشه التقاط، کاری که منافقین کردن به التقاط رسیدن. ما علم مبارزه مارکسیستی رو کامل باید بشناسیم بذاریمش کنار، علم مبارزه لیبرالیستی هم باید بشناسیم بذاریمش کنار. چرا نگران این دومی هم؟ چون ما افتادیم دنبال رسانه، افتادیم دنبال اینترنت، دنبال ماهواره، دنبال فیلمسازی، دنبال بازیسازی، دنبال روزنامه زدن، دنبال سخنرانی کردن، دنبال کتاب نوشتن. ترسم این از روش اونا استفاده کنیم برای بیان حق. اونا روششون، نه ابزارشون، روششون عمدتاً باطله. خود آقای جوزف مای میگه ما باید کوآپت کنیم، یعنی اقوا کنیم. ما اصلا نداریم در اسلام که اجازه داریم اقوا کنیم. ما برای اینکه مردم رو ارضا و اقناع کنیم، حق نداریم اقوا کنیم. یعنی اگر داشته باشید در تفسیر مغز برای شک و یقین، ما باید مردم رو اقناع کنیم. برای اقناع کردن مردم حق نداریم مردم رو اقوا کنیم. برای تسخیر قلب باید ارضا کنیم مردم، حق نداریم مردم رو اقوا کنیم از طریق هنر و هر ساز و کار دیگه‌ای. فرمود قد تبین الرشد من الغی، ما مردم رو باید ارشاد کنیم، رشید کنیم، نه اقوا کنیم. تمایز بین غی و رشد رو خاطرتون باشه. پس از این منظر اگر روش‌های علم مبارزه لیبرالیستا رو از طریق هالیوود و تلویزیوناشون و ماهواره‌شون و موسیقیشون و کتاباشون و مجلاتشون میاره، همونا رو گرفتیم ما پیاده کردیم، ما به یه التقاط دیگه رسیدیم از اون طرف منافقین. اونا التقاطشون شد اسلام، مارکسیسم اسلامی، ما التقاطمون میشه لیبرالیسم اسلامی. مگر نشد در دوره اصلاحات؟ مگر به اینجا نرسیدند؟ به التقاط رسید اندیشه‌شون. لذا این تحذیر رو به خودم و بعد به شما عزیزان میدم که رؤوس کلی علم مبارزه، علم مجاهده در اسلام، در مقوله بیداری اسلامی و مواردی از این دست، به مر قرآن و روایات در اندیشه امام راحل و اندیشه مقام معظم رهبری کاملا دقیق و شفاف مشخص شده. هم مکتوب در سخنانشون هست که مکتوب شده، هم در سیره و روششون میتونیم اینو ببینیم، در سیره و روششون. نکته دوم، علم مبارزه مارکسیستی و لیبرالیستی رو باید بشناسیم. نکته سوم، مراقب باشیم اینها رو با علم مبارزه اسلامی خلط نکنیم. علم مبارزه اسلامی مدل انحرافیش میشه القاعده، علم مبارزه مسلحانی اسلامی مطلوب میشه کاری که حزب‌الله لبنان میکنه، علم مبارزه مطلوب فرهنگی میشه کاری که امام و مقام معظم رهبری میکردن. پس عنایت داشته باشن دوستان، الان که این کشورها شروع کردن در این مبارزه دارن جلو میرن، اولا علم مبارزهشون یه جای باید تئوریزه بشه. تو ایران وقتی چپی‌ها می‌خواستن کار کنن به کتابای شوروی استناد می‌کردن، الانم کسایی که تو ایران می‌خوان انقلاب مخملی کنن به کتابای جین شارپ و اینا از اونجا استناد می‌کنن. اگر اینا بیداری اسلامی رو از ما گرفتن، خب متونی که ما باید به اینا بدیم چیست؟ تئوری‌های در واقع بیداری اسلامی و تئوری های علم مبارزه رو چجوری باید بدیم؟ رؤوس کلی رو که امام و آقا مشخص کردن. چرا ما اینا رو مکتوب نکردیم دقیق؟ چرا اینا رو نیومدیم با اجزا و ریز جزئیاتش بنویسیم؟ چرا اینکه 79 12 سال پیش فرموده آقا ولایت تفسیر قلب ها و ذهن هاست، چرا نیومدیم جلو کاری که پنتاگون برای این کلی کتاب نوشته تو اینترنت موجوده، ما نیومدیم اینها رو مثلا دقیق با ریز جزئیات تئوریزه کنیم، روش بدیم، الگو بدیم برای هر جامعه متفاوت؟ خب این اون ضعف ماست. دوستانی که فعالیت در سطح بین الملل می کنن از طریق رسانه، از طریق تعاملات با دانشجو، از طریق حرکت جنبش بیداری اسلامی و غیره تا جنبش والستریت، این دوستان باید بدانن که ما وقتی میگیم جنبش والستریت دو نقیصه داره، ایدئولوژی نداره و سر نداره. ما میتونیم خلا ایدئولوژیکشو پر کنیم، علم مبارزه اسلامی بهشون بدیم. خودشون گفتن از میدان از تحریر گرفتن، میدان از تحریر از لبنان و فلسطین گرفت، لبنان و فلسطین از ایران گرفتن. پس مسئولیت ما اینجاست، علم مبارزه در اسلام بایستی علنی و برجسته بشه، شفاف و تئوریزه، و الا دشمن اومده جلو خلطش کنه. مبادا بیفتیم به التقاط علم مبارزه مارکسیستی و لیبرالیستی رو با این ترکیب کنیم. و سوم، مبادا مباحث امام و آقا تو این زمینه مقفول بماند. نگرانی که ایشون پارسال در دیدار با این حضرات بیداری اسلامی در مرکز همایش های صدا و سیما داشتن، فرمودن به چهار سمت نروید. نمیخواد بیاد سمت جمهوری اسلامی، ولی به چهار سمت نروید: سمت مارکسیز، به سمت ناسیونالیسم افراطی، همون حرکتی بود که زمان ناصر میشد، جمال عبد الناصر، پان عربیزم و اینا، به سمت لیبرالیسم، و به سمت حرکت‌های لائیک، الگوی ترکیه که ترکیه بلند شد رفت مصر گفت بیاد به سمت ما. مارکسیزم، ناسیونالیسم، لیبرالیسم، و به سمت حرکت لائیک نرید. خب اینا علم مبارزه است دیگه، الان انقلابشون پیروز شده، حالا بعد از این میخوان کشورشون بکنن کشور مارکسیستی، دولت مارکس، دولت لیبرالی، دولت سکولار و لائیک، دولت ناسیونالیستی. یعنی علم انقلاب و علم مبارزه یه طرف، علم بعد از مبارزه و بعد از انقلاب، علم حفظ انقلاب یه چیز دیگه. ببینید ما برای حفظ انقلاب نهادی به وجود آوردیم به نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. تو قانون اساسیمون اصل 150 و 151 اومد گفت آقا جان شما اصلا برای حفظ انقلاب و دست آوردش باید یک نهاد مشخص داشته باشید. حالا شما دیدید مثلا یه بار مشکل نظامی میشه، سپاه باید بره توی صحنه انقلاب رو حفظ کنه، کمک ارتش. مشکل انتظامی میشه بعد بذاره کمک نیرو انتظامی، مشکل اطلاعاتی میشه بعد بذاره کمک وزارت اطلاعات، مشکل اقتصادی میشه بعد بذاره سد بزنه، جاده بزنه، نمیدونم نیروگاه بزنه، کمک اقتصادی کنه. موقعی که مشکل فرهنگی پیش میاد بعد بذاره تو صحنه کار فرهنگی کنه. پس وقتی ما میگیم پاسداری از انقلاب، هر انقلابی انجام شد تازه مرحله بعد از اون مشکلات جدی‌تر شروع میشه، که هر مرحله اون انقلاب حفظ میکنید به مراتب از خود وقوع انقلاب اگر ارزشش بیشتر نباشه کمتر نیست. اینا چطور میتونن انقلابشون رو حفظ کنن؟ هر کدوم از این کشورها دارن انقلاب میکنن، چه روش علم مبارزه و علم حفظ انقلاب و بلد باشن؟ باز دوباره مسئولیت گردن ما. از این جهت عذرخواهی میکنم مباحث من اینقدر طولانی شد، ولی خب این فشردگی این مبحث رو من مجبور شدم در محضر شما عزیزان، جمع دوستانی که از فعالان و مجاهدان این عرصه هستن، به عنوان یک درد دل و دغدغه عرض کنن که آقا علم مبارزه هم برای نیاز جامعه خودمون، هم برای جهان اسلام، هم برای بیرون جهان اسلام تا حرکت اروپا و وال استریت، علم مبارزه باید تئوریزه بشه. اسمش علم مجاهدت، علم مقاومت، مقاومت اسلام. این علم مقاومت چارچوبش راحته، تو نگاه امام، نگاه مقام معظم رهبری در سیره این دو تا بزرگ بار آمده، مبتنی بر قرآن اسلام. سومین مسئله اینه که این علم اول مقوله جهاد درونی رو تجویز میکنه، دوم هدف گذاریش و ختمشش اینه که ولایت پذیری انسانها رو تصحیح کنه، نه اینکه انسانها رو ولایت پذیر کنه. انسانها ولایت پذیر هستن فی حد ذاته، ولی این که فی نفس ولایت پذیرن، ولایت پذیریشون غلطه، قبله ولایت پذیریشون غلطه، اینو تصحیح کنه. کاملا هم اخلاق مبارزاتیش مشخصه، اخلاق مبارزاتیش مشخصه. به کتابای درس اخلاقی که زمان دفاع مقدس برای بسیجی ها کلاسش برگزار میشد و منعکس میشد اگر مراجعه کنید اینا رو میبینید. ما امروز مسئولیت سنگینی داریم گردنی از پیچ عظیم تاریخی داریم. هر همه زحمت انبیا و ائمه و صالحین و شهدا امروز بارش ریخته به دوش مردمی که در جمهوری اسلامی زندگی میکنن، به عنوان پیشتاز و پیشخرابول یقظه اسلامی و بیداری اسلامی. باید بتونن این رو تئوریزه کنن، الگو به اینا بدن. ما باید به اینها مدل و الگو بدیم، و الا قدرت نرم افزاری دشمن میاد این انقلاب ها رو منحرف میکنه. علم مبارزه اینه، استراتژی اصلی ما در بیداری اسلامی ترسیم علم مقاومت و علم مبارزه. از اینکه مصدع شما عزیزان شدم عذرخواهی میکنم، از اینکه بحثات سنگین بود و مجبور شدم این حجم زیادی از بحث رو فشرده و فهرستوار بگم نتونستم اجزایش رو آنالیز کنم، باز عذرخواهی میکنم. یک بار دیگه تسلیت عرض میکنم، شهادت امام صادق علیه السلام به خدمت شما عزیزان و پیروان صدیق اون حضرت و طلب مغفرت میکنم برای خودم و برای همه کسانی که در این مسیر مبارزه کوتاهی کردیم، قصور کردیم و اسلام ناب رو نتونستیم در خودمون حل و حزم کنیم، ممهد در اسلام بشیم، و نتونستیم این اسلام رو الان که به اسم اسلام بیداری داره صورت میگیره، این اسلام رو، اسلام عزیز رو به جهان عرضه کنیم. امیدوارم شما برادران و خواهران گرامی هم ما رو از دعای خیرتون محروم نفرمایید. ان شاء الله و سلام.